کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
مقدمه. چنانچه به زندگی فعلی من با تمامی شهرت‌ها و موفقیت‌هایش نگاه کنید، هرگز نمی‌توانید باور نمایید که در گذشته کوچکترین خودباوری و اعتماد به نفسی نداشتم. واقعیت امر آن است که در گذشته زنی ترسو، وحشت‌زده و فاقد هر گونه امنیت درونی بودم. زن ترسو و جوانی که سخت از تعقیب رویاهایش می ترسید و نمی دانست که آیا برای تحقق آنها اقدامی صورت بدهد یا نه. به همین سبب حرفه شخصی و فعلی خود را تا سن 30 سالگی هنوز شروع نکرده بودم و بسیار طول کشید تا منبع اقتدار شخصی و اعتماد به نفس درونیم را کشف و زندگیم را آغاز کنم. به عنوان یک معلم و آموزگار و نیز یک مشاور، همواره سوالاتی نظیر سوالات زیر از من پرسیده می شود: چگونه چنین اعتماد به نفس بالایی به دست آوردید؟ برای تقویت اعتماد به نفس و خودباوری چه توصیه هایی دارید؟ چه چیزی بیشترین کمک را به شما کرده تا بتوانید اعتماد به نفس و خودباوری و ارزش شخصیتان را به دست آورید؟ پاسخ این پرسش‌ها را می‌توانید در لابلای صفحه‌های این کتاب کوچک اما مقتدر پیدا کنید. همانند دیگر حقیقت‌های این جهان، راز زیستن با اعتماد به نفس و خودباوری نیز بسیار ساده و آشکار و در عین حال عمیق است. چنانچه طبیعت واقعی و ماهیت حقیقت اعتماد به نفس را بشناسید و خوب درک کنید، قادر خواهید بود منبع عظیم و بیکران نیرو و اقتدار درونی را در خود فعال کنید و به زندگی خود معنا و مفهوم و صلح و آرامشی ببخشید که قبلا هرگز تصور آن را هم نمی کردید. امیدوارم نوشته هایم بتوانند به شما کمک کنند تا خیشتن حقیقی و گمشده خود را بازیابید. باربارا دیانجلیس، لس آنجلس، کالیفرنیا. فصل اول، در جستجوی اعتماد به نفس و خودباوری واقعی. آیا تا به حال آرزو کرده اید ای کاش اعتماد به نفس و خودباوری بیشتری داشتم؟ آیا منتظرید کارهای خاص، مشخص و از قبل تعیین شده ای را در زندگی خود به انجام برسانید تا بعد از آن احساس اعتماد به نفس و خودباوری کنید؟ آیا مدام نوشتن کتابی را که همیشه می‌خواستید بنویسید، کشیدن تابلویی را که می‌خواستید یک روز بکشید، شروع شغلی جدید یا شروع رابطه با کسی را که به او علاقه‌مند شده اید به تأخیر می‌اندازید تا نخست اعتماد به نفس کافی به دست آورید و احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید؟ آیا به هیچ کاری دست نمی زنید یا با بی‌علاقگی و بی‌میلی کارهایتان را انجام می دهید؟ به این امید که روزی اعتماد به نفس و خودباوری به طرزی معجزه آسا به سراغتان بیاید؟ آیا با این که در زندگی به سطح قابل قبولی از موفقیت دست یافته اید، اما همچنان آنطور که باید در خود احساس اعتماد به نفس و اقتدار شخصی نمی کنید؟ موضوع این کتاب اعتماد به نفس است. نظریاتی را که در این باره با شما در میان خواهم گذاشت، به احتمال با تمامی نظریاتی که تا کنون درباره اعتماد به نفس بیان شده اند متفاوت خواهند بود. اغلب مردم معنای واقعی کلمه اعتماد به نفس را به خوبی درک نمی کنند. به همین دلیل آن نوع از اعتماد به نفس و خودباوری را که مطلوب و مورد نظرشان است در زندگیشان تجربه نمی کنند. من تمامی موفقیت ها و دستاورد های زندگیم را مدیون اعتماد به نفس خود می دانم، اما نه آن نوع اعتماد به نفسی که مردم به طور معمول به آن فکر می کنند. در واقع بعد از آن که این گونه خاص از اعتماد به نفس و خودباوری را در خود به وجود آوردم، توانستم به رویاهایم جامعه عمل بپوشانم. در این کتاب به شما نشان خواهم داد چگونه اعتماد به نفس درونی پیدا کنید تا به تمامی رویاهای خود دست یابید. در واقع همین که با دید دیگری به مفهوم اعتماد به نفس بنگرید، زندگیتان نیز تغییر خواهد کرد. هرگز مجبور نیستید 10 یا 5 سال صبر کنید. این تغییر میتواند از همین فردا آغاز شود. امیدوارم این کتاب به شما کمک کند تا معنا و مفهوم واقعی اعتماد به نفس را درک کنید. دریابید چه چیزی به شما و فقط به شما، نه همه، اعتماد به نفس می‌دهد. دریابید که چگونه بیان که خود نیز آگاه باشید اعتماد به نفس را در خود می‌کشتید و بتوانید این عادت‌های ناسالم را ترک کرده و کنار بگذارید. راه‌های خلق اعتماد به نفس و خودباوری بیشتر را در زندگی خود بیاموزید. اعتماد به نفس به چه معناست؟ اغلب ما چنین فکر می‌کنیم که اعتماد به نفس یعنی این که به توانایی‌های خود اعتماد و ایمان داشته باشیم. برای مثال بتوانیم بگوییم من یک نقاش زبردست هستم و به مهارت‌های نقاشی خود ایمان و اعتماد کامل دارم و می توانم با حرکات و ضربه های قلمو اشیا و مناظر را بر روی بوم نقاشی به تصویر بکشم و از رنگ ها به خوبی و با مهارت تمام استفاده کنم. یا من یک فروشنده حرفه‌ای هستم و به خوبی آگاهم که چگونه تلفنی با مشتریانم صحبت کنم تا همیشه در پایان چیزی را به فروش برسانم یا طوری روی آنها تأثیر بگذارم که نتوانند به من نبگویند. یا من مردی هستم با اعتماد به نفس بالا و به خوبی می‌دانم چگونه زنها را به خود علاقمند کنم که در همان اولین ملاقات و آشنایی عاشقم شوند. این نوع نگرش خاص به اعتماد به نفس ایجاب می‌کند که در کارهایی به خصوص مثل نقاشی، فروشندگی، عشق ورزیدن، آشپزی یا غیره مهارت فوق‌العاده‌ای داشته باشید تا در خود احساس اعتماد به نفس کنید. مشکل و ایرادی که در این نوع نگرش وجود دارد عبارت است از مهارت‌های معدودی وجود دارند که شما می توانید به خوبی آنها را بیاموزید و در انجام دادنشان توانایی فوق‌العاده به دست آورید. بنابراین چنانچه احساس اعتماد به نفس درونی خود را بر اساس کارهایی که در آنها مهارت دارید بنا کنید، فقط مواقعی که مشغول انجام دادن این قبیل کارها هستید احساس اعتماد به نفس و خودباوری می کنید، نه در همه اوقات. برای مثال اگر یک فروشنده ملک و مستقلات هستید و در این کار مهارت دارید، فقط هنگامی که معامله ای را جوش داده اید احساس اعتماد به نفس و خودباوری می کنید و باقی اوقات این احساس خوب را ندارید. یا چنانچه در کمک کردن و مشاوره دادن به دیگران ماهرید، فقط در لحظاتی که دوستان برای گرفتن پند و اندرز نزد شما آمده اند احساس اعتماد به نفس دارید و در باقی اوقات نه. اگر یک نویسنده یا مترجم هستید، فقط هنگامی که نوشتن مقاله یا کتابی را به پایان برده اید احساس اعتماد به نفس می کنید و باقی اوقات احساس خودباوری و اطمینان خاطر چندانی ندارید. همانطور که می بینید استمرار و تداوم این احساس درونی فقط مشروط به آن است که تمامی طول شبانه روز را به انجام دادن کاری که در آن احساس اعتماد به نفس می کنید بگذرانید و همه کارها را نیز به شیوه مطلوب انجام بدهید و نتیجه خوبی نیز بگیرید. به همین دلیل است که بسیاری از مردم به کارشان اعتیاد پیدا می کنند یا اشتغال ذهنی بیمارگونه‌ای نسبت به کار یا فعالیتی ویژه در زندگی پیدا کرده و قسمت بیشتر وقت خود را با انجام دادن آن فعالیت به خصوص سپری می کنند. در نتیجه این امر تعادل زندگی آنها برهم خواهد خورد. از طرف دیگر احساس خوب آنها فقط محدود به زمانهایی خواهد شد که مشغول انجام دادن کار مورد علاقه خود هستند یا از توانایی ویژه خود استفاده می کنند. اعتماد به نفس واقعی آن است که روی آگاهی ها و توانایی های ما نیز اثر بگذارد. تعداد توانایی ها و مهارت هایی که می توانید در زندگی به دست آورید هر چقدر هم که زیاد باشند باز معدود هستند. چنانچه ملاک خودباوری خود را بر آنها بنا کنید هرگز نخواهید توانست به معنای واقعی کلمه اعتماد به نفس داشته باشید و فقط در آن زمینه ها و استعدادهای به خصوص احساس اعتماد به نفس خواهید کرد. می توانم با اعتماد به نفس کامل ادعا کنم که یک برنامه نویس کامپیوتر نخبه یا تنیس باز ماهر یا پدری فوق‌العاده هستم، اما اعتماد به نفسی را که همیشه و همه جا و در تمامی حالتها با من باشد در خود احساس نمی کنم. لحظه‌ای بیاندیشید. آیا تا به حال اتفاق افتاده که موفقیت فوق‌العاده‌ای کسب کنید و در این حال که از آن موفقیت خوشحالید اما هنوز احساس خوبی نسبت به خودتان نداشته باشید؟ شاید سالها به دانشگاه رفته اید و همیشه حیران بوده اید که آیا سرانجام خواهم توانست فارغ التحصیل شوم؟ آیا از عهده امتحانات پایان ترم برخواهم آمد؟ آیا خواهم توانست تز یا پروژه خود را تحویل دهم؟ در نهایت پس از تلاش‌های بسیار و کار و درس خواندن‌های طاقت فرسا در روز جشن فارغ التحصیلی با خودتان گفته اید خب که چی؟ حالا این کاغذ پاره را هم گرفتم، حتی با این مدرک هم از آینده خود مطمئن نیستم و به روشنی نمی‌دانم که آیا خواهم توانست به تمامی خواسته هایم برسم یا نه. آیا متوجه منظورم شدید؟ چنانچه قرار بود اعتماد به نفس شاگرد ممتاز شدن یا بیست گرفتن یا قبول شدن و غیره باشد، می توانستید چشمان خود را ببندید و احساس کنید که سرانجام گوی سبقت را از همگان رو بودید و خوشبختی را برای همیشه از آن خود کردید. حال یک مثال دیگر. فرض کنید شغل خاصی را خیلی زیاد دوست دارید و می خواهید به هر ترتیبی شده آن را به دست آورید. سالها شغلهای زیاد دیگری را که دوستشان نداشته اید تحمل کرده و سرانجام به شغل مورد علاقه خود رسیده اید. حال دیگر شغل مورد علاقه تان را یافته اید و از نظر دیگران بسیار موفق و توانایی، اما با وجود این باز هم احساس خوبی نسبت به خودتان ندارید. ممکن است از خود بپرسید جریان چیست؟ سر در نمی آورم. تمام این سالها سخت کار می کردم تا به اینجایی که الان هستم برسم، اما اینک آنطور که فکر می کردم احساس قدرت و اعتماد به نفس نمی کنم. هنوز هم همان احساس همیشگی را دارم. چنانچه اعتماد به نفس قابلیت و توانایی کسب مقام یا شغل یا پول درآوردن و غیره بود، رسیدن به آن شغل، جایگاه یا درآمد می بایست برای همیشه در ما احساس اطمینان و اعتماد به نفس ایجاد می کرد. اما واقعیت این است که اعتماد به نفس این نیست. بسیاری از ما سرانجام شغل، درآمد، ازدواج یا خانه ای را که همیشه می خواستیم به دست می آوریم یا حتی می خریم، اما باز هم احساس اعتماد به نفس و خودباوری نداریم. آیا احساس می کنید یک شیاد هستید؟ در روانشناسی واژه‌ای وجود دارد که به خوبی این حالتها را توصیف می کند. گاهی اوقات در زندگی به موفقیت هایی دست می یابیم که از درون خود را مستحق آن نمی دانیم. این پدیده را پدیده شیادی می نامند. پدیده شیادی چنین بیان می کند: در هر کاری که انجام می دهیم ناخودآگاه احساس می کنیم که مرتکب حقه‌بازی، کلاهبرداری و فریبکاری شده ایم. برای مثال پیش خودمان فکر می کنیم خودم هم نمی دانم چطور شد این شغل را به من دادن، شاید خوششانس بودم. خودمونیم: الان این شغل مال منه، اما اگه قرار بود دوباره درخواست بنویسم هرگز این شغل را به من یکی نمی دادن. خب از این اتفاقا می افته دیگه. یا خودم هم نمیدونم چطوری تونستم این قرارداد رو ببندم، خوش شانس بودم. حتم دارم دوباره نمیتونم این کار رو بکنم، یا اگه مردم بو ببرن اون قرض‌ها هم به کارم وارد نیستم هرگز به من اعتماد نمیکنن. اگر رئیسم همین موضوع رو بفهمه شاید دیگه زیاد تحویلم نگیره، یا اگه مردم بفهمن خودم که احساسی از درون نسبت به خودم دارم ممکنه دیگه زیاد برام تره خورد نکنن. گاهی اوقات فکر میکنیم رسیدن به برخی موفقیت‌ها در زندگی میبایست احساس اعتماد به نفس زیادی در ما تولید کنند. با تلاش فراوان نیز به آن موفقیت‌ها دست پیدا میکنیم، اما از اعتماد به نفسی که به خود وعده داده بودیم خبری نیست. پس احساس میکنیم شیادانی بیش نیستیم. چنانچه موفقیت هایی که در بیرون به آنها دست میابید در درون شما احساس اعتماد به نفس واقعی تولید نکنند ارزشی نخواهند داشت. شاید اکنون در مقطعی از زندگانی خود قرار دارید که نمیتوانید به گفته های من اعتماد چندانی بکنید. شاید هنوز به دنبال کسب ثروت یا موفقیت های زیادی باشید، یا قله های زیادی را برای فتح کردن در نظر دارید. ممکن است به خودتان بگویید من اینطور نیستم، میدانم اگر من یکی به تمامی چیزهایی که میخواهم برسم احساس اعتماد به نفس خواهم کرد. خب آنقدرها هم مطمئن نباشید. من مشاوری هستم که هر روزه با کسانی سر و کار دارم که هرگز قادر نخواهند بود تمامی پولهایشان را خرج کنند. آنان به هر موفقیتی که فکرش را هم بکنید رسیدند. افراد مشهور و نام‌آور، اشخاصی که بسیار محترم بوده و در خیلی از موارد مردم آنها را می‌پرستند، اما هیچ یک احساس اعتماد به نفس نمی‌کنند. این انسان‌ها به چه چیزی نیاز دارند؟ حلقه گمشده آنها چیست؟ ماهیت اصلی اعتماد به نفس واقعی و راستین. اعتماد به نفس واقعی هیچ گونه ارتباطی با آنچه در زندگی بیرونی شما اتفاق می افتد ندارد. اعتماد به نفس واقعی زائیده شغل شما نیست. اعتماد به نفس راستین نتیجه باور قلبی و درونی شما به توانایی ها و قابلیت هایتان است. این باور که هر کاری را بخواهید می توانید انجام دهید. اعتماد به نفس واقعی همواره از درون خود شما تولید می شود، نه از بیرونتان. اعتماد به نفس واقعی زائیده تعهد شما به خودتان است. این تعهد که هر آنچه لازم باشد انجام خواهید داد تا به خواسته ها و نیازهایتان برسید. این گونه از اعتماد به نفس در اعتماد شما نسبت به خودتان ریشه دارد و بستگی به نتایجی که ممکن است بگیرید یا نگیرید نیز ندارد. اعتماد به نفس باور شخصی شماست نسبت به روح خودتان به عنوان یک انسان. این اعتماد که هر اتفاقی در زندگیتان بیفتد و با هر مشکلی روبرو شوید آنچه لازم است و میبایست انجام دهید انجام خواهید داد. مهم نیست که آن کارها را انجام خواهید داد یا نه، موضوع مهم این است که با میل و رغبت کامل آن را انجام میدهید. چنانچه به عنوان یک فرد به خودتان اعتماد داشته و خود را باور داشته باشید، به رغم آنچه با آن روبرو می شوید اقدامات لازم را صورت می دهید و به چیزی که می خواهید می رسید. با این دید اعتماد به نفس واقعی اعتماد به یک توانایی و قابلیت شما نظیر وکالت، نوازندگی، فروشندگی یا غیره نیست، بلکه اعتماد به قابلیت و توانایی شما در عمل کردن و اقدام کردن است. آیا تفاوت این دو را می‌بینید؟ مانند بسیاری از مردم من نیز پایه و اساس اعتماد به نفس شخصی خود را بر آنچه انجام می‌دادم استوار کرده بودم. چنانچه به نتایجی که خواسته بودم می‌رسیدم، گذرا احساس اعتماد به نفس می‌کردم. اما این احساس فقط تا زمان رسیدن به نتایج و دستیابی‌های نچندان دلچسب بعدی تداوم می‌یافت. و به مجرد این که سر و کله آنها از راه می رسید این احساس نیز ناپدید می شد و برای مثال چنانچه در یکی از سمینارهایم 500 نفر شرکت می کردند، احساس اعتماد به نفس می کردند. اما اگر در سمینار بعدی 70 نفر حضور داشتند، پر از شک و تردید و بی‌اعتمادی می شدند. نظیر همین الگو در سایر نواحی و زمینه‌های زندگی هم نیز تکرار می شد. چنانچه یکی از کتاب‌هایم در طول یک هفته پرفروش می شد، احساس اعتماد به نفس می کردم. اما اگر هفته بعد نام آن کتاب از لیست پرفروش ترین ها خارج می شد، سطح اعتماد به نفس من نیز به همراه آن سقوط می کرد. چقدر بی‌ثبات و متغیر و دمدمی مزاج. اما متاسفانه این همان توصیف زندگی بسیاری از ماست. نکته مضحک این است که هرگاه پاسخی را که دنیا به اهداف و رویاهای من می‌دهد، ملاک و مبنای اعتماد به نفس خود قرار می‌دهم، باعث می‌شود تا بیشتر اوقات احساس اعتماد به نفس نداشته باشم. پر واضح است که هرگز نمی‌توانستم واکنش جهان و جهانیان را با خواسته ها و آرزوهای خود کنترل کنم. نکته مضحک این است که هرگاه پاسخی را که دنیا به اهداف و رویاهای من می‌دهد، ملاک و مبنای اعتماد به نفس خود قرار می‌دهم، باعث می‌شود تا بیشتر اوقات احساس اعتماد به نفس نداشته باشم. پر واضح است که هرگز نمی‌توانستم واکنش جهان و جهانیان را با خواسته ها و آرزوهای خود کنترل کنم. حتی به لحاظ تئوری و منطقی نیز نمیتوانستم توقع داشته باشم تا همیشه به هر چیزی که میخواهم برسم، چرا که اصولا دنیا هیچ وقت اینطوری نیست و هرگز نمیتوان خیلی روی نتایج حساب کرد. اما یک چیز وجود داشت که میتوانستم روی آن حساب کنم و آن چیزی نبود جز تعهد و پایبندی خود نسبت به خودم. من می توانستم درباره خواسته ها و اهدافم با خودم صادق باشم و اقدام لازم برای تحقق آنها را همین الان صورت دهم. من می توانستم روی عزم و اراده خودم برای عمل کردن و انجام دادن آنچه می بایست انجام می دادم حساب کنم. این تنها چیزی است که می توانم به آن مطمئن باشم. من می توانستم به تمایل، قابلیت و توانایی انجام دادن هر آنچه لازم بود انجام شود اعتماد و ایمان داشته باشم. آیا همواره از هر آنچه انجام می دهیم نتیجه مطلوب و پیش بینی شده را می گیریم؟ البته که نه. آیا به هر آنچه دوست دارم خواهم رسید؟ پاسخ منفی است. اما اشکالی ندارد، چرا که من ملاک و معیار اعتماد به نفس خود را بر پایه نتایج مطلوب استوار نساختم. من اعتماد به نفس خود را بر اساس این حقیقت بنا کرده ام تا آنچه در توان دارم و می دانم که درست است انجام دهم و از پای ننشینم، درست همان گونه که به خودم قول دادم. هنگامی که اعتماد به نفس و خودباوری خود را بر اساس آن که و آنچه به راستی هستید و نه بر اساس موفقیت ها و دستیابی ها یا شکست ها و ناکامی های خود بنا می کنید، چیزی را در خود خلق می نمایید که هیچ کس و هیچ چیز یارای گرفتنش را از شما نخواهد داشت. دلیل دیگر این که چرا اعتماد به نفس واقعی ربطی به موفقیت ها یا شکست های شما ندارد نیز همین است. شما هر چقدر هم در انجام دادن کاری خاص مهارت به دست آورید و موفق باشید، فقط می توانید در مورد همان کار خاص در خود احساس اعتماد به نفس کنید و هنگامی که می خواهید دست به کار جدیدی بزنید، کاری که در آن مهارت چندانی ندارید، اعتماد به نفس گذشته شما هیچ گونه فایده ای برایتان نخواهد داشت. هنگامی که دست به نوشتن اولین کتابم رازهایی درباره عشق زدم، نظیر همین احساس را تجربه کردم. من در گرداندن و رهبری سمینارها مهارت و موفقیت‌های زیادی به دست آورده بودم و کاملا احساس می‌کردم توانایی آن را دارم، که علاقمندان زیادی را به سمینارهای خود جذب کرده و تجارب فوق‌العاده‌ای را در آن سمینار برایشان رقم بزنند، اما هرگز قبل از آن نویسندگی نکرده و کتاب ننوشته بودند. پس تا سرحد مرگ ترسیده و مضطرب بودم. به یاد دارم پیش خودم فکر می کردم با سمینار دادن مشکلی ندارم و به خوبی از عهده آن بر می آیم، اما کتاب نوشتن نه، مسلماً از عهده این یکی بر نمی آیم. از کجا شروع کنم؟ اگر وسطش گیر کردم و نتونستم اونو تموم کنم چی؟ اگر مردم از کتابم خوششون نیاد و اونو احمقانه ببینن چه کار کنم؟ تمامی اعتماد به نفسی که درباره برگزاری سمینار در خود احساس می کردم، کوچکترین تسکینی در ترس‌ها و تردیدهایم در مورد نویسندگی به من ندادن. اعتماد به نفسم مثل عرض از فعالیتی به فعالیت دیگر قابل تفسیر نبود. نمی توانستم آن را با خودم ببرم و از آن استفاده کنم. اما چرا تا این حد ترسیده بودم؟ بیگمان به این دلیل نبود که قبلا هرگز کتابی ننوشته بودم، بلکه برای این ترسیده بودم که در آن زمان از موضع اعتماد به نفس حقیقی و راستین با مشکل برخورد نکرده بودم و فکر می کردم هرگز قادر نخواهم بود اعتماد به نفس حقیقی را در خود ایجاد کنم. لازم بود این کتاب را بنویسم تا بفهمم هنوز معنای اعتماد به نفس واقعی را درک نکردم. این کتاب امروزه جزء پرفروش‌ترین کتاب‌ها در سطح تمامی ایالات متحده است. هنگامی که دومین کتابم را می‌نوشتم پیش خودم فکر می‌کردم حال که اولین کتابم کتابی بسیار موفق و پرخواننده شده است، پس نوشتن دومین کتاب نمی‌بایست چندان ترسناک باشد. اما در واقع اینطور نبود، بدین معنی که باز هم می‌ترسیدم. این بار می‌گفتم که این کتاب درباره موضوع دیگری است. درست است که کتاب اولم موفق بوده، اما شاید در نوشتن این موضوع متفاوت به اندازه موضوع قبلی مهارت نداشته باشم و مردم نیز زیاد از این کتاب خوششان نیاید. دوباره روز از نو، روزی از نو و ترس‌هایم تکرار شدند. مدت‌ها طول کشید تا سرانجام توانستم منبع اصلی اعتماد به نفس درونی خود را باز یابم و با آن در تماس بمانم. اعتماد به نفس من از این نیست که نویسنده خوبی هستم و کتاب‌های پرفروش زیادی دارم یا سمینارهای موفقی را هدایت و راهبری می‌کنم که هزاران هزار نفر شرکت کننده دارند، یا برنامه‌های تلویزیونی من تماشاگران بیشماری داشته و جوایز زیادی را به خود اختصاص دادند. این موفقیت ها مرا خوشحال کرده و افتخار و احساس رضایت شغلی زیادی برایم کسب می کنند، اما هرگز نمی توانند به من احساس اعتماد به نفس بدهند. اعتماد به نفس من برخواسته از این حقیقت است که می دانم چنانچه تصمیم بگیرم کاری را انجام دهم، حتما آن را انجام خواهم داد. من به این دلیل که باهوش هستم احساس اعتماد به نفس نمی کنم. اعتماد به نفس من برای این است که می دانم اگر لازم باشد برای انجام دادن کاری دانش یا مهارت جدیدی کسب کنم، حتما مطالعه خواهم کرد، درس خواهم خواند و هر آنچه لازم باشد خواهم آموخت. من به این سبب در خود احساس اعتماد به نفس می کنم که می دانم می توانم کتاب بنویسم. خودباوری من برخواسته از این حقیقت است که می دانم حتما پای میزم خواهم نشست و خواهم نوشت و نوشته های خود را به دیگران نشان خواهم داد، و چنانچه آنان از نوشته هایم خوششان نیاید آن را پاره خواهم کرد و دوباره از نو خواهم نوشت و سپس آنها را هم به مردم نشان خواهم داد، و اگر باز هم خوششان نیامد گریه خواهم کرد، اما باز هم خواهم نوشت و آنقدر خواهم نوشت تا سرانجام موفق شوم. اعتماد به نفس و خودباوری واقعی و راستین من زاییده تمایل از و اراده ام است، نه نتایج کارم. من فردی هستم که به خواست و تمایل خودم اعتماد دارم. می دانم اگر بخواهم کاری را انجام دهم، حتما خواهم آموخت که چگونه آن را درست انجام دهم. بارها و بارها تلاش خواهم کرد، اشتباه خواهم کرد و از اشتباه‌های خود خواهم آموخت، تا آنجا که به هنگام انجام دادن آن احساس خوبی داشته باشم، حتی اگر آنچه انجام دادم با موفقیت بی سابقه و کم نظیری نیز روبرو شود، باز هم آن موفقیت منبع اصلی اعتماد به نفس واقعی من نخواهد بود. اعتماد به نفس من برخواسته از این حقیقت است که عزم و اراده انجام دادن هر آنچه را لازم باشد دارم تا در نهایت به چیزی که می‌خواهم برسم. فصل دوم: چگونه از تخریب خیشتن دست بشوییم و به رویاهای خود اعتماد کنیم؟ یک دقیقه به پاسخ این پرسش فکر کنید. چنانچه کسی همین حالا شغلی به شما پیشنهاد کند، آیا چنین عکس العملی از خودتان نشان نمی دهید؟ اوه، مطمئن نیستم که بتونم به خوبی از عهدش بر بیام یا نه. زیاد تو این کار به خودم اعتماد به نفس ندارم. آیا چنانچه آن کار و شغل مستلزم انجام دادن فعالیت هایی باشد که شما هرگز انجام نداده اید، آن کار را قبول می کنید؟ آیا از اینکه فعالیت جدیدی را قبول می کنید هیجان زده اید یا می ترسید؟ آیا به خودتان اعتماد دارید که هرچه لازم باشد یاد بگیرید تا بتوانید آن کار را به خوبی انجام دهید؟ آیا در حال حاضر رویایی دارید که برایتان اهمیت ویژه‌ای داشته باشد، اما چون به خودتان اعتماد ندارید که رویایتان را تا آخر تعقیب کنید، آن را به دست فراموشی سپرده باشید؟ آیا می ترسید چنانچه در جهت تحقق آن قدم بردارید، بعد از مدتی سرد شوید یا آن را به تعویق بیندازید یا حتی برای همیشه فراموشش کنید؟ آیا کارهایی را در زندگی خود شروع کرده اید که ناتمام رهایشان کرده باشید؟ نقطه‌ای که در آن از تعقیب رویاهایتان چشم پوشی می کنید، همان نقطه‌ای است که اعتماد به نفس شما در آن آسیب دیده و مختل شده است. این نقطه همان نقطه‌ای است که در آن به خودتان اعتماد کافی ندارید. هنگامی که ذهنتان به شما می گوید فکر نکنم بتونم موفق بشم، در واقع دارید به خودتان میگویید به خودم اعتماد کافی ندارم که بتوانم مطالعه کنم، یاد بگیرم، بیاموزم و هر آنچه برای تحقق رویاهایم لازم دارم انجام دهم. هرچه به خواست و اراده خودتان اعتماد بیشتری داشته باشید، اعتماد به نفس زیادتری در خود احساس خواهید کرد. داشتن اعتماد به نفس و خودباوری نیز اساساً به این معناست: به خودتان اعتماد داشته باشید که می توانید ترس‌های خود را کنار بگذارید و تسلیم نشوید. بیگمان داستان‌های فراوانی از زندگی کسانی شنیده اید که از هیچ شروع کرده و در شغل خود به شکل باور نکردنی موفق شدند. ممکن است داستان مردی را که فروش مرغ سفاری را در یک شهر کوچک شروع کرد و سپس آن را به کار و تجارتی 20 میلیون دلاری تبدیل نمود شنیده باشید. شاید هنگامی که داستان زندگی او را خواندید یا شنیدید، پیش خودتان فکر کردید اوه پسر چه شانسی، به موقع شانس بهش رو کرده و اون هم تونسته درست ازش استفاده کنه. اما دیگر این قسمت داستان را کسی برایتان تعریف نکرده که او چند بار شکست خورد و سرمایه اش را از دست داد و مجبور شد دوباره از صفر شروع کند. بارها با مشکلات بزرگی روبرو شد که فکر نمی کرد بتواند از آنها جان سالم به در ببرد. اما این بیلیونر چه چیزی داشت که اغلب ما نداریم؟ او به خودش اعتماد داشت و می دانست که هرگز از پا نخواهد نشست. هر اتفاقی که می افتاد برای او کوچکترین اهمیتی نداشت. شاید نمی دانست که چگونه می خواهد به حرکت ادامه دهد یا راه درست آن کدام است. فقط می دانست که مایوس نخواهد شد. او اعتماد داشت که هرگز نمی خواهد جا بزند، حتی موقعی که اشتباه می کرد و شکست می خورد. میبایست بهای موفقیت را بپردازید. اگر شما نمیخواهید شخصی بد و شکست خورده جلوه کنید، باید دوره سختی را بگذرانید تا اعتماد به نفس واقعی را در خود ایجاد کنید، زیرا اعتماد به نفس واقعی بر اساس این باور که به یقین موفق خواهید شد بنا نشده است. شخصی که اعتماد به نفس دارد هرگز مطمئن نیست که اشتباه نخواهد کرد. او از اینکه شکست بخورد و تحقیر شود یا بد جلوه کند ترسی ندارد. او فقط به جلو نظر دارد. خود من نمونه ایدئال چنین فردی هستم. اغلب مردم فکر می کنند من خیلی موفق هستم. تنها چیزی که آنها می بینند موفقیت هایی است که کسب کرده اند و اهدافی است که به آنها دست یافتند. چیزی که آنان هرگز ندیده اند صدها و صدها اشتباهی است که مرتکب شده اند. منظورم اشتباه های کوچک و پیش پا افتاده نیست، بلکه اشتباهاتی است بسیار بزرگ و وحشتناک، مثل استخدام کارمندان نامناسب، اشتباه های مالی و تجاری و شغلی بزرگ، دوستی ها و روابط بسیار مخرب و مشکل دار، ازدواج های غلط و غیره. چنانچه قرار بود از خرابکاری های خودم لیست تهیه کنم، لیست بلند بالایی می شد. حال که به جایگاه موفق و فوق‌العاده‌ای رسیدم، شاید چنین به نظر برسد که راه ساده و همواری را پشت سر گذاشتم، اما این تا حقیقت فرسنگ ها فاصله دارد. هنگامی که داستان زندگی خود را با مردم در میان می گذارم، معمولا از من می پرسند چطور با این همه اشتباه ها و خطاها می توانستی اعتماد به نفس خود را حفظ کنی؟ چگونه می توانستی با این همه خرابکاری که پشت سر خودت به جا گذاشته بودی همچنان به تعقیب رویاهایت بپردازی؟ پاسخ این است که هرگز نمی دانستم آیا آنچه انجام می دهم درست است یا نه. من مطمئن نبودم که تمامی پاسخها را می دانم، اما می دانستم که هرگز نمی خواهم بازیستم. می دانستم که سرانجام خواهم فهمید می باید چه کار کنم. فقط آنقدر به خودم اعتماد داشتم که ادامه دهم. بنابراین چنانچه احساس می کنی تمام مدت منتظر این بوده ای که در زمینه خاص تخصص کافی به دست آورید تا سپس احساس اعتماد به نفس نمایید و در نهایت دست به عمل بزنید، بیش از این وقت خود را تلف نکنید. تنها راه موفقیت در هر چیز این است که نخست به قدر کافی احمق، شکست خورده و ناموفق باشیم. بدون شک همیشه در ابتدا اشتباه‌های احمقانه زیادی مرتکب خواهیم شد، اما چنانچه جا نزنیم بیگمان بهتر خواهیم شد، باور کنید. برخی از ما منتظریم که خیلی راحت و بی هیچ زحمتی از راه برسیم و همان بار اول پیروزمندانه صحنه را ترک کنیم و تا مطمئن نباشیم این همان پیروزی است که انتظارمان را می کشد دست به هیچ کاری نمی زنیم. اما این همان غرور است، غرور و منیت. این باعث می شود به کارهایی که در آنها مهارت نداریم دست نزنیم و هیچ وقت چیز جدیدی نیز یاد نگیریم. در عوض همان کارهای قبلی را به رغم خسته کننده بودنشان مدام تکرار می‌کنیم. سپس در کمال حیرت از خودمان می‌پرسیم که چرا به جایی نمی‌رسیم. چنانچه می‌خواهید موفق باشید، باید کاری صورت دهید و اشتباه‌های زیادی مرتکب شوید. هر کس موفق شده و به جایی رسیده که از آن خوشحال است، میبایست روزی جایی را که بوده نیست تحمل میکرده. هنگامی که تازه شروع به نویسندگی کرده بودم کارم افتضاح بود. ویراستارم نسخه خطی اولین کتابم را در حالی برایم پس فرستاد که روی واژه ها یک درمیان با خودکار قرمز که اشتباهاتم را نشان میداد خط کشیده بود. خیلی شرمنده شده بودم. احساس میکردم که تحقیر شدم. اما این گونه بود که نوشتن را آموختم. کتاب بعدیم علامت‌های قرمز کمتری داشت. حال کتاب‌هایم تقریباً بدون ویراستاری چاپ می‌شوند. میبایست قبل از آن که نویسنده موفقی باشم نویسنده بسیار بدی میبودم. نظیر همین روند را در مورد برنامه‌های تلویزیونی خود طی کردم. هنگامی که مردم راز موفقیت برنامه‌های تلویزیونی و اعتماد به نفسم در اجرای زنده این برنامه‌ها را جویا می‌شوند، از آنان می‌خواهم که نوار ضبط شده اولین برنامه تلویزیونی‌ام را تهیه کرده و تماشا کنند. این نوار در واقع خجالت‌آور بود. بسیاری از اوقات صدایم نامفهوم و مبهم و افکارم مخشوش و پریشان بودند. لباس‌های بدرنگی پوشیده و یک بار هم لبخند نزده بودم. حتی خودم هم نمی‌توانم دوباره آن فیلم را تماشا کنم. اما گاهی اوقات این کار را می‌کنم تا به خودم یادآوری کنم که کجا بودم. دیدن مجدد این نوار به من کمک می‌کند باور کنم چنانچه مایل باشم شکست را تحمل کنم بیشک موفق خواهم شد. آیا با منتظر ماندن فرصت‌های خود را از دست می‌دهید؟ مطمئنم که همگی شما رویاهایی در زندگی خود دارید. شاید می‌خواهید شغل مستقلی را راه اندازی کنید یا به دانشگاه بروید و تحصیل کنید تا بتوانید شغلتان را عوض نمایید. شاید می‌خواهید نمایشنامه ای بنویسید و با تمام وجود این امیال و آرزوها را در خود احساس می‌کنید و در شوق رسیدن به آنها می‌سوزید. اما حقیقت دردناک آن است که هنوز کاری برای رسیدن به آن صورت نداده اید. چرا؟ پاسخ‌های شما غرور و بهانه‌های نظیر موارد زیر هستند. خب راستش خودم هم نمیدانم چطور باید شروع کنم. حالا زمان مناسبی نیست. منتظر زمان مناسبتری هستم. و البته این پاسخ همیشگی که هنوز احساس اعتماد به نفس کافی نمی کنم. اغلب آنهایی که می شناسم صبر می کنند و صبر می کنند تا اعتماد به نفس کافی در خود احساس نمایند. سپس پروژه ای را شروع کنند یا به دنبال یکی از رویاهایشان بروند و بدین ترتیب مرتکب اشتباه بزرگی می شوند. چنانچه بخواهید صبر کنید تا اعتماد به نفس کافی برای تعقیب رویاهایتان به دست آورید، ممکن است مجبور باشید تا ابد صبر کنید. چطور می توانید در نویسندگی مهارت کسب کنید اگر حتی یک خط هم ننویسید؟ چطور می توانید اعتماد به نفس کافی برای گرداندن کار و تجارت خود به دست آورید در حالی که تمام وقتتان را صرف تماشای تلویزیون می کنید؟ چطور می توانید ازدواج یا رابطه موفقی داشته باشید اگر تمام مدت در خانه بنشینید و با هیچ کس ارتباطی برقرار نکنید؟ بسیاری از ما به طرزی مرموز معتقدیم که سرانجام یک روز دستخوش تغییر و تحولی اعجازگونه خواهیم شد و جرأت و اعتماد به نفس و شهامت آن را خواهیم یافت تا شغل و تجارت خود را آغاز کنیم، روابطمان را متحول نماییم یا در کاری ریسک کنیم. گویی همیشه منتظریم واقعی غیر منتظره به شکلی معجزه آسا جرأت اقدام و عمل کردن را به ما بدهد. میخواهم به شما بگویم تا همین حالا هم خیلی صبر کرده اید. این اتفاق هرگز به وقوع نخواهد پیوست. این اتفاق مستلزم سنی خاص یا نحوه آرایش خاص در ستارگان یا سور فلکی نیست تا سرانجام ستاره بخت آسمان شما بدرخشد و موفقیت هایتان آغاز شوند. اینطور نیست که یک روز از خواب بیدار شوید و احساس کنید که حال دیگر اعتماد به نفس کافی را در خود احساس می نمایید. واقعیت امر آن است که در اکثر مواقع نقطه مقابل آنچه انتظارش را می‌کشید به وقوع خواهد پیوست. هرچه بیشتر منتظر تعقیب رویاهایتان بمانید، اعتماد به نفس خود را بیشتر از دست خواهید داد و در عوض بر ترس‌ها و نگرانی‌های شما افسوده خواهد شد. این ترس که شاید هرگز به خواسته‌ها و آرزوهایتان نرسید. به این گونه ممکن است فرصت‌های خود را از دست بدهید بی آن که حتی متوجه باشید. هرچه انجام دادن کاری را به تعویق بیاندازید، حال چه این کارها شخصی و چه شغلی باشند، بیشتر از حرکت محروم می شوید و هرچه بی تحرک و منفعل تر باشید، بیشتر ترس به شما چیره می شود و از اعتماد به نفستان کاسته خواهد شد. آیا بدون قید و شرط خودتان را دوست ندارید؟ یکی دیگر از عواقب و پیامدهای تأخیر و موکول کردن انجام دادن کارها این است که مدام احساس اعتماد به نفس را نیز در خود به تأخیر می اندازید. به خود می گویید فقط هنگامی احساس خوبی نسبت به خودم خواهم داشت که، سپس جای خالی را پر می کنید. البته این فقط هنگامی که چیزی است که امیدوارید اتفاق بیفتد، آن هم در آینده، و هنگامی هم که اتفاق نمی افتد احساس اعتماد به نفس نمی کنید. در نتیجه این احساس عدم قطعیت اعتماد به نفس و خوشحالی فعلیتان را نیز خراب می کند. در زیر چند نمونه از این جمله های شرطی را آوردم. فقط هنگامی احساس خوبی نسبت به خودم خواهم داشت که، شغل خودم را شروع کرده باشم، 10 کیلوگرم لاغر شوم، ازدواج کرده باشم، دوستی داشته باشم، 50,000 دلار در سال درآمد داشته باشم، تمامی بدهی های خود را داده باشم، مقابل مادرم، شوهرم، زنم و دیگران بایستم، با شوهرم دوباره احساس نزدیکی و صمیمیت کنم، در کارم ترفیع بگیرم. به عبارت دیگر، فقط هنگامی احساس خوبی نسبت به خودم خواهم داشت، اعتماد به نفس خواهم داشت، خودم را دوست خواهم داشت که این شرایط و مقتضیات فراهم شده باشند، و تا آن زمان که هنوز این شرایط مخرج نشده اند احساس خوبی نسبت به خودم نخواهم داشت. اشکالی ندارد به دنبال چیزهایی باشیم که احساس خوبی به ما می دهند. خودباوری یکی از عوارض جانبی موفقیت و دستیابی است، ولی چنانچه احساس خوب داشتن را مدام به زمانی موکول کنید که به هدفهای مشخص، خاص و از قبل تعیین شده ای رسیده باشید، کم لطفی بزرگی در حق خودتان کرده اید. این همان عشق شرطی و مشروط به خیشتن است، بدین معنی که چنانچه به اهداف مشخص و خاصی برسم احساس خوبی خواهم داشت، اما تا آن موقع دوست دارم خودم را آزار دهم و به خودم کم لطفی کنم. فرض کنید برای کسی کار میکنید که به شما وعده داده چنانچه از پس بعضی کارها بر بیایید حقوقتان را اضافه کند. او لیستی از این کارها تهیه میکند و شما به محض دریافت آن سریع شروع به کار میکنید تا هر آنچه از شما خواسته انجام دهید. طولی نمی کشد که همه آن کارها را انجام می دهید و نزد رئیستان برمی گردید. او به شما می گوید راستی یادم رفت بگویم یک لیست دیگر هم هست که می بایست آنها را هم انجام دهید تا حکم اضافه حقوق تو را امضا کنم. چنانچه کسی با شما چنین رفتاری می کرد چه احساسی به شما دست می داد؟ بسیار عصبانی می شدید، اینطور نیست؟ اما این درست همان کاری است که همیشه با خودمان می کنیم. مدام به خودمان وعده می دهیم هر وقت که دیپلمم را گرفتم یا شغلم را شروع کردم یا بچه دار شدم یا و بعد از آن که تمامی این کارها را انجام دادیم و حتی به اهداف خود نیز رسیدیم، منتظریم آن حال خوب یا خوشحالی یا اعتماد به نفسی که به خود وعده داده بودیم تجربه کنیم. به خودمان میگوییم میدانم گفته بودم که چنانچه این کارها را انجام دهید دیگر تو را خیلی دوست خواهم داشت، اما قبل از آن که خیلی دوستت داشته باشم و احساس خوبی نسبت به تو پیدا کنم یک کار کوچک دیگر هم هست که میبایست انجام دهید. آیا تا به حال با کسی رابطه داشته اید که خیلی مشروط شما را دوست داشته باشد؟ رابطه با این افراد مانند رابطه با کسی است که موانعی را یکی پس از دیگری مقابل شما قرار می دهد تا از روی آنها بپرید که پس از آن دوستتان داشته باشد و سرانجام عشق و تأیید خود را به شما بدهد. برای مثال میگوید نمی توانم به تو قول ازدواج بدهم مگر اینکه 10 کیلو اضافه وزنی را که داری از دست بدهی. شما رژیم میگیرید، ورزش میکنید و خوش هیکل و متناسب میشوید و منتظرید که او به وعده‌اش عمل کند. اما به شما میگوید خیلی خوبه که تونستی لاغر بشی، اما من فکر نمیکنم عقاید و ارزش‌های مشترک زیادی با هم داشته باشیم، به خصوص در مورد سلامتی و تندرستی. به راستی باید رژیم غذایی خود را تغییر بدید. شما نیز رژیم غذایی خود را مطابق خواسته او تغییر می دهید و سپس می شنوید که خب درست است که من گفته بودم چنانچه عادتهای سلامتی و تندرستی خود را تغییر دهی با تو ازدواج خواهم کرد، اما حالا که خوب فکرش را می کنم می بینم تو به لحاظ احساسی و عاطفی زیاد روی خودت کار نکرده ای. واضح است که این شخص شما را سر کار گذاشته و می تواند به این معنا باشد که شما نیز خودتان را سر کار گذاشته اید، زیرا خود را با چنین شخصی درگیر کرده اید. چنانچه این داستان را یکی از دوستانتان برایتان تعریف می کرد، شاید او توصیه می کردید که هر چه زودتر با این فرد به هم بزند، چون او یک فریبکار است که ارزش انتظار را ندارد. به او می گفتید من یکی که هرگز چنین رفتاری را با خودم تحمل نمی کردم. آیا نمی توانی ببینی هر کاری که می کنی باز بهانه دیگری پیدا می کند؟ حقیقت تلخ آن است که هر بار احساس خوب و اعتماد به نفس و خودباوری را از خود دریغ می کنید و آن را به تعویق می اندازید، درست همان گونه با خودتان رفتار کرده اید. به تازگی یکی از دوستان خوبم داستانی از شوهرش برایم تعریف کرد که به شیوه ایدئال همین مطلب را به تصویر می کشد. باب وکیلی است که عاشق دویدن است. او می‌خواهد 1 مایل را در 4 دقیقه بدود و باور دارد به محض آن که به هدفش برسد احساس بسیار خوبی نسبت به خیش پیدا خواهد کرد. او در حال حاضر نمی‌تواند به این رکورد دست یابد و در عوض 1 مایل را در 5 دقیقه می‌پیماید. هر روز صبح که از خواب می‌دار می‌شود می‌رود تا بدود و هر بار که به ساعت خود نگاه می‌کند ناامید و افسرده می شود. باب همیشه احساس شکست می کند. حتی از خود دویدن هم لذتی نمی برد، زیرا تمام هم و غم او این شده که روزی بتواند 1 مایل را در 4 دقیقه بدود. همسر باب از این موضوع شکایت داشت که هدف شوهرش روی روابط و ازدواج آنها تأثیر گذاشته است. او گفت باب همیشه مثل شکست خورده هاست. هر بار که به او میگویم از دست این نارضایتی و افسردگیش خسته شده‌ام به من میگوید فقط اگر بتونم 1 مایل را در 4 دقیقه بدوم دیگر هیچ غمی در زندگی نخواهم داشت. باید این کار را برای خودم بکنم تا بتونم دوباره خوشحال باشم. باب از دیدن این موضوع غافل است که خودش را خیلی مشروط دوست دارد. او دل به چیزی خوش کرده که ممکن است به آن برسد یا نرسد، اما به جای این که خوبی‌های خود را ببیند و اعتماد به نفس داشته باشد که هر روز با جدیت تمام ورزش می‌کند، سالم است و هیکل و اندامی متناسب دارد، مدام حال خودش را بد می‌کند. با این کار هم به خود و هم به همسرش کم لطفی می‌کند. او کاملاً استحقاق آن را دارد که خوشحال باشد و خودش را دوست داشته باشد. مشکل باب این است که نمی‌داند اعتماد به نفس واقعی چیست. او نمی‌تواند درک کند که مجبور نیست حتماً به هدفی مشخص برسد تا احساس اعتماد به نفس داشته باشد. او می‌تواند همین حالا اعتماد به نفس و خودباوری را در خود احساس کند و از آن لذت نیز ببرد. چگونه اعتماد به نفس خود را تخریب می‌کنید؟ حال شما به چه روش های احساس خوب را در خود به تعویق انداخته و به بعد مرکول می کنید؟ چه قید و شرط های نامرئی و نامحسوسی برای خود قرار داده اید تا خود را لایق اعتماد به نفس داشتن و حال خوب بدانید؟ آیا به راستی چنین فکر می‌کنید که اگر به هدفی خاص برسید و یا کار مشخصی انجام دهید به حال خوبی خواهید رسید؟ آیا این حال خوب در شما ادامه خواهد یافت؟ هرگز، زیرا همان گونه که دیدیم شما هرگز قادر نخواهید بود هر دقیقه و هر روز در تمام کارها موفق باشید. علاوه بر آن، همین که به یکی از اهداف خود برسید قله دیگری را برای فتح کردن در نظر خواهید گرفت. در زیر تمرینی پیشنهاد شده که به شما کمک می‌کند تا دریابید چگونه حال خوب خود را خراب می‌کنید و عشق به خیشتن را به تعویق می‌اندازید. جاهای خالی را با اولین پاسخی که به ذهنتان می‌رسد پر نمایید. سعی کنید کاملاً با خود صادق باشید. هنگامی احساس خوبی نسبت به خودم خواهم داشت که حیرت انگیز است. بیان که خود نیز آگاه باشیم، خوشحالی ها و حس عزت نفس و ارزش شخصی خود را پایمال می کنیم. آیا از این کار خسته نشده اید؟ آیا وقت آن نرسیده که از به تعویق انداختن و وعده دادن دست بردارید و خودتان را دوست داشته باشید؟ می توانید از همین امروز و از همین حالا تغییر کنید. حتی مجبور نیستید خواندن این کتاب را تمام کنید. در اینجا به شما توصیه می کنم این فکر را که هنگامی احساس خوبی نسبت به خودم خواهم داشت که جانشین این فکر، همین حالا احساس بسیار خوبی نسبت به خودم دارم زیرا کنید. می توانید جمله دوم را با موارد زیر کامل کنید. همین حالا احساس بسیار خوبی نسبت به خودم دارم زیرا با خودم صادق هستم. امروز مواظب سلامتی و تندرستی خودم بودم. خودم را دوست داشتم و از دوستم تقاضای کمک کردم. امروز صبح احساساتم را با همسرم در میان گذاشتم. از دخترم پشتیبانی و حمایت کردم. شهامت آن را دارم که این کتاب را بخوانم و با مسائل و مشکلات خودم روبرو شوم. می‌خواهم بیاموزم چگونه خودم را دوست داشته باشم. آن هم همین جا و همین حالا، همین طور که هستم. آیا بهتر نیست همین حالا خودتان را دوست داشته باشید؟ خودتان را همین طور که هستید بپذیرید تا اینکه به خیشتن وعده سر خرمن بدهید. شما شایستگی این را دارید که همین حالا خودتان را دوست داشته باشید. هر بار که خودتان را همین جوری که هستید محترم و گرامی بدارید به خودتان نیرو بخشیده اید تا قدم بعدی را در راه رشد و موفقیت با احساس بهتری بردارید. فصل سوم، چگونه اعتماد به نفس و خودباوری را از همین الان در خود تقویت کنید؟ اولین قدم در راه تقویت اعتماد به نفس و خودباوری آن است که وانمود نکنیم اعتماد به نفسمان از آنچه به راستی حقیقت دارد بیشتر است. بدین معنی که در مورد ناامنی‌ها و بی‌اعتمادی‌هایمان با خودمان صادق باشیم. باید بدانید چندان سخت نیست که خودمان را گول بزنیم و تظاهر کنیم اعتماد به نفس خوبی داریم. فراموش نکنید اعتماد به نفس یک احساس درونی است، نه یک ادعا یا لاف. اما به چه روش‌هایی خودمان را گول می‌زنیم؟ بزرگی رویاهایمان را محدود می‌کنیم تا احتمال نرسیدن به آنها را پایین آورده و بدین وسیله احساس ناتوانی و ضعف نکنیم. در مورد نیازهای واقعیمان با خودمان صادق نیستیم تا چنانچه در برآورد ساختن آنها ناتوان ماندیم حالمان بد نشود. فقط به کارهایی دست می‌زنیم که مستلزم رویارویی با سختی‌های زیادی نباشند. روبرو شدن از رویارویی با موقعیت‌ها یا افرادی که ما را به مبارزه دعوت می‌کنند سرباز می‌زنیم. به خودمان می‌گوییم اهمیتی ندارد، برای من یکی اصلا هم مهم نیست. تصور کنید رویاهای زیادی در ذهن شما جمع شده اند که هنوز به آنها جامعه عمل نپوشانده اید. تحقق برخی از این رویاها فقط خواهان سطح اعتماد به نفس متوسطی می باشند. برخی دیگر رویاهای بزرگی هستند که به مراتب اعتماد به نفس بالاتری را طلب می کنند. چنانچه اعتماد به نفس و خودباوری بالایی نداشته باشید، به انبوه این رویاها نگاهی می اندازید و به خودتان می گویید خب این رویاهای طول و دراز خواب و خیالی بیش نیستند، به علاوه برایم اهمیت چندانی نیز ندارند. رویاهای عملی و واقع بینانه همین چند تا هستند. می دانم که می توانم به آنها برسم. از این رو رویاهای کوچکی را که ساده تر می توان به آنها دست یافت تغییر می کنید. سپس پیش خودتان نتیجه گیری می نمایید که به راستی اعتماد به نفس بالا و خوبی دارم و هیچ مشکلی نیز در این زمینه ندارم. اما حقیقت آن است که خودتان را گول زده اید. هنگامی که فقط دست به کارهایی می زنید که می دانید و مطمئن هستید از دستتان برمی آید و توان انجامش را دارید، هرگز به اعتماد به نفس واقعی دست نخواهید یافت. روش بالا روشی است که اغلب ما برای پوشاندن احساس بی‌اعتمادی نسبت به خودمان از آن استفاده می‌کنیم. بدین معنی که رویاهای خود را کوچک و محدود می‌کنیم یا خود را قانع و بی‌توقع جا زدن و خواسته‌ها و نیازهای خود را انکار کردن و آرزو نداشتن از روبرو شدن با این حقیقت که چقدر به خودمان بی‌اعتماد هستیم روی گردانیم. سعی می کنیم قله های زیادی را برای فتح کردن در نظر نگیریم و در عوض تظاهر کنیم که چقدر خوشحال و خوشبخت هستیم و اعتماد به نفس و خودباوری بسیار بالایی نیز داریم. حقیقت این است هنگامی که رویاهای خود را محدود می کنیم یا آنها را به دست فراموشی می سپاریم، به خودمان کم لطفی می کنیم. در واقع با این کار در حق خودمان ظلم کرده ایم. هنگامی که ناخودآگاه وانمود می‌کنیم چیزهایی که به طرزی پنهان برای من ترسناک هستند اهمیتی ندارند، حال چه این چیزها آرزوها، اهداف یا حتی روابط شخصی من باشند، آنگاه به خود دروغ گفته‌ایم. این گونه حس اعتماد به نفس قلابی و دروغین معمولاً به هنگام رویارویی با اولین مشکلات و سختی‌های من ناپدید شده و حس ترحم و بی‌اعتمادی جانشین آن می شود. هنگامی که رویاهای خود را محدود می کنید، زندگی و شور و حال خود را محدود کرده اید. چنانچه همین حالا رویا یا آرزوی ندارید که شما را بترساند، پس به احتمال قوی رویاهای خود را به دست فراموشی سپرده اید یا به سادگی دست از رویابینی کشیده اید. بسیاری از مردم به رویاهایشان پشت می کنند یا دست از رویابینی می کشند، زیرا شهامت تعقیب آنها را در خود نمی بینند. این کار بسیار ساده، بی زحمت و راحت است اگر رویایی نداشته باشید. آنگاه احتمال نرسیدن به آن هم خواه ناخواه صفر می شود. ترس از شکست هرگز به این معنا نیست که مشکل از شماست. رویاهای بزرگ و ترسناک داشتن نیز به این معنا نیست که شما مشکل دارید، بلکه فقط به این معناست که شما انسانی کاملا طبیعی هستید. ترس از شکست و ترس از تعقیب رویاها و آرزوها کاملا طبیعی و سالم است. من این گونه ترسها را ترسهای سالم می نامم. اما هنگامی که رویاهایی دارید اما برای تحقق آنها قدمی برنمی دارید یا اقدامی نمی کنید و اجازه می دهید که این گونه ترسها شما را فلج کرده و از پا بیاندازند، آنگاه این الگوهای سالمی نیستند. اغلب در پایان سخنرانی ها و سمینار هایم بخشی به نسبت طولانی را به پرسش و پاسخ اختصاص می دهم. یکی از سوالاتی که بارها از من پرسیده می شود به قرار زیر است: باربارا، تو در زندگی خود به موقعیت‌های بسیار بزرگی دست یافته‌ای کارهایی انجام داده ای که مرا تا سرحد مرگ می ترساند. چگونه این اعتماد به نفس را به دست آورده ای تا بر ترسهای خود غلبه کنی؟ معمولا دوست دارم با این پاسخ شرکت کنندگان را شوکه کنم. به آنها می گویم چرا فکر می کنید من کمتر از شما می ترسم؟ چه چیزی باعث می شود فکر کنید من هم مثل شما تا سرحد مرگ وحشت نکرده ام؟ بعد از آن که خنده های عصبیشان فروکش کرد برایشان توضیح می دهم که برخلاف آن که فکر می کنند زندگی من نیز پر از ترس های گوناگون و کوچک و بزرگ است. هر بار که پروژه یا کار جدیدی را شروع می کنم یا تصمیم می گیرم که به یکی از رویاهایم جامه عمل بپوشانم، ترس از شکست سراسر وجودم را فرا می گیرد. ترس از این که موفق نشوم یا اشتباه کنم. فرقی که میان من و اکثر مردم وجود دارد فقط این است که من ترس خودم را نشان دهنده متوقف شدن و دست از عمل کشیدن تعبیر نمی کنم و هرگز ترسم را عذر و بهانه ای برای فراموش کردن رویاهایم قرار نمی دهم. برعکس، هنگامی که ترسیده ام فوراً می فهمم و متوجه می شدم که این رویای جدید مرا بران داشته تا منطقه امن و راحت خود را ترک کنم و فراتر از توانایی ها و محدودیت هایم در جهتی نو گام بردارم و رشد کنم. به عبارت دیگر، ترس برایم بدین معناست که به احتمال بسیار قوی دارم خیلی خوب عمل می کنم و شانس موفقیت بسیار بالایی دارم. بدین ترتیب همان گونه که دیدید اعتماد به نفس من برخواسته از این نیست که نمی ترسم، بلکه برخواسته از این اعتماد درونی است که به رغم ترس‌هایم بیگمان دست به عمل زده و تلاش خواهم کرد و هر بار یک قدم به اهدافم نزدیک‌تر خواهم شد. اعتماد به نفس حقیقی این نیست که نترسیم. اعتماد به نفس واقعی آن است که بدانید و مطمئن باشید با این که می‌ترسید اما بیگمان دست به عمل خواهید زد. شاید ترس خود را نشان دهنده ضعف و اعتماد به نفس نداشتن معنا می کنید. اگر چنین اشتباهی می نمایید در زندگی خود متوقف شده و از حرکت باز خواهید ماند و بیگمان خوشبختی و رضایت حقیقی را هرگز نخواهید یافت. چنانچه بخواهم صبر کنم تا ترس هایم برطرف شود و سپس دست به عمل بزنم، بیگمان مجبور خواهم بود تا ابد صبر کنم. چنانچه قرار بود صبر کنم تا ترس از نویسندگیم به طرزی مرموز و معجزه آسا از بین برود و سپس شروع به نوشتن کتاب نمایم، شما الان در حال خواندن این کتاب نبودید. و اگر قرار بود صبر کنم تا ترس از شکست ازدواج دوباره در من بریزد یا به شکلی آن را پشت سر بگذارم، اینک در ازدواج خوبی که داشتم این همه احساس خوشبختی نمی کردم. هرگز اجازه ندهید ترس از شکست دست و پایتان را در زندگی ببندد و خوشبختی و خوشحالیتان را محدود کند. ترس فقط به این معناست که شما رویاهای بزرگی دارید. هرچه این رویاها بزرگتر باشند، ترستان نیز به همان اندازه بزرگ خواهد بود. ترس خود را بپذیرید و بعد به رغم آن که می ترسید دست به عمل بزنید. سپس اعتماد به نفسی که تجربه خواهید کرد برخواسته از این حقیقت است. با علم به این که می ترسید اما اجازه ندادید ترس شما را از پا بیندازد. تفاوت میان اعتماد به نفس و غرور و منیت. قبل از آن که به بحث‌های در این باره ادامه دهیم، بگذارید به یکی از نگرانی هایی که ممکن است همه شما داشته باشید بپردازیم. گاهی اوقات بسیاری از ما اعتماد به نفس را با واژه دیگری که معنای چندان مثبت و خوشایندی ندارد اشتباه میگیریم. آن واژه غرور و منیت است. بسیاری از ما هنگامی که این جمله ها رویاهای خود را هرگز محدود نکن یا می توانی همیشه و در همه حال احساس اعتماد به نفس داشته باشی، و غیره را میشنویم، صدای کوچکی در سرمان میگوید خوب نیست زیاد از خودت مطمئن باشی، بهتر است کمی هم متواضع و فروتن باشی. اگر شما نیز چنین افکار و احساساتی دارید، بیگمان با یک نوع سیستم فکری و نظام ارزشی بزرگ شده اید که تا حد بسیار زیادی قابلیت احساس اعتماد به نفس کردن را در شما پایین آورده است. آیا والدینتان هرگز شما را به دلیل بلند پروازی ها یا آرزوها یا رویاهایتان تحقیر یا حتی تنبیه کرده اند؟ آیا شما در کودکی به طرز ناخودآگاه این پیام را به صورت کلامی یا غیر کلامی نگرفته اید که اگر زیاده خودتان را قبول داشته باشید دیگران شما را دوست نخواهند داشت؟ آیا به شما چنین آموزش داده بودند که موفقیت ها و دستیابی های شما احساس بدی به دیگران می دهد یا آنها را ناراحت و حسود می کند؟ آیا ناخودآگاه یاد گرفته بودید که خود را دست کم بگیرید؟ چنانچه حتی به یکی از سوالات بالا پاسخ مثبت دهید، این احتمال وجود دارد که به راحتی نتوانید خودتان را دوست داشته و برای خودتان ارزش و احترام زیادی قائل باشید. سالها پیش از آن که با شوهرم آشنا شوم، با کسی درگیر بودم که هرگاه اعتماد به نفس خود را ابراز می کردم یا در کاری آن را نشان می دادم حالش بد می شد. برای مثال مشغول نوشتن مقاله‌ای بودم که او از من پرسید کار نوشتن چگونه پیش می رود. پاسخ دادم فوق‌العاده است، مقاله خیلی خوبی شده، خودم خیلی از آن راضی هستم، فکر می کنم یکی از بهترین مقاله هایی که تا به حال نوشتم. ناگهان متوجه شدم لبخند تمسخرآمیزی روی صورتش نقش بست. هنگامی که از او پرسیدم چه اتفاقی افتاده، گفت پاسخی که به او دادم با حالتی بوده که گویی خیلی از خودم مطمئن هستم. به عبارت دیگر در این گونه مواقع او فکر می‌کرد من خیلی از خود راضی هستم. نظیر همین اتفاق هنگامی که از سخنرانی‌ها یا سمینارهایم به خانه می‌آمدم و می‌گفتم که سخنرانی فوق‌العاده‌ای بود و همه شرکت کنندگان خیلی تأثیر گرفتن تکرار می شد. یک بار در حالی که صدایش بالا رفته بود به من گفت چطور می تونی اینجوری راجع به خودت حرف بزنی؟ خیلی به خودت مفروض شده. ماها به صحبت و مذاکره و گهگاهی نیز به مشاجره و جر و بحث سپری شد. سرانجام دلایل این نوع برخورد غیر دوستانه و خشونت آمیز نامزدم را نسبت به این قبیل نمودهای اعتماد به نفس در خودم درک کردم. بعد از آن که به تدریج احساساتش را با من در میان گذاشت، معلوم شد از همان کودکی پیام‌های بسیار قوی، نیرومند و بازدارنده‌ای را درباره هر گونه ابراز وجود و نشان دادن رشد شخصی دریافت کرده است. هر بار که می‌خواسته از خود اعتماد به نفس نشان دهد، به او می گفتند که کمتر پوز بدهد و از خود راضی نباشد. هر بار که جلوی پدرش از خودش تعریف می کرده یا یکی از توانایی هایش را بروز می داده، پدرش به او هشدار می داده که مثل بچه پرروها رفتار نکند و سپس دهانش را با صابون می شسته. در این گونه مواقع مادرش ساکت و بی آن که دخالتی کند در کناری می ایستاده و این منظره را تماشا می کرده است و کوچکترین دفاعی از او نمی کرده است. بعدها فقط به نام زدن می گفته که او و پدرش سعی دارند به وی یاد بدهند که فروتن و متواضع باشد و این که هیچ کس فردی را که به خودش مغرور باشد دوست ندارد. چنانچه داستان بالا برایتان آشناست، این احتمال وجود دارد که با نشان دادن اعتماد به نفس خود مشکل داشته باشید و بترسید که در نظر دیگران مقهور و از خود راضی جلوه کنید. بنابراین بسیار مهم است که تفاوت میان غرور و منیت و نیز اعتماد به نفس، خودباوری و ابراز وجود را درک کنید. اعتماد به نفس یا خودباوری هرگز با غرور، منیت و خود بزرگ بینی یکی نیست. اعتماد به نفس به این معناست که خودتان را باور کنید. غرور و منیت آن است که بخواهید به دیگران اثبات کنید از آنان بهتر و برترید. آیا کسانی را می شناسید که به نظرتان مشکل خود بزرگ بینی دارند؟ می دانید که راجع به چه کسانی حرف می زنند؟ آنان که مدام عنوان، اسم و رسم و موفقیت ها و دستیابی هایشان را به رخ شما می کشند. حتی هنگامی که از آنها چیزی نپرسیده اید، این گونه افراد مدام لاف می زنند که چقدر پول در آوردند یا چقدر اسباب و اثاثیه نو و گران قیمت خریدند. هنگامی که دوروبر چنین افرادی هستید، پیش خودتان فکر می کنید اوه پسر، اینا واقعا فکر میکنن چه آش دهنسوزی هستن. آیا این گونه افراد به راستی اعتماد به نفس دارند؟ پاسخ: نه، هرگز. در واقع نه فقط اعتماد به نفس ندارند، بلکه خودباوریشان نیز بسیار ضعیف و پایین است. غرور، منیت و خودبزرگبینی در واقع پوششی است برای پوشاندن و مخفی کردن اعتماد به نفس پایین و خودباوری ضعیف. هنگامی که انسان‌ها از درون احساس اجبار می‌کنند تا فوق‌العاده بودنشان را همه جا اعلام کنند، در واقع از درون احساس بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی می‌نمایند. هنگامی که پیوسته به این و آن می‌گویند که چقدر خوب و دلنشین هستند و به نفع خودشان تبلیغات می‌کنند، در واقع سعی ندارند فقط شما را متقاعد کنند، بلکه می‌خواهند والد سختگیر و انتقادگر درون خودشان را نیز راضی کنند تا سرانجام رضایت دهد و قبول کند که اینها کسی هستند. در واقع شاید بیش از هر کس آنها سعی دارند خودشان را متقاعد کنند که حقیر نیستند. از آنان که لاف می‌زنند و مدام از خودشان تعریف می‌کنند دوری کنید. هرگز فاجعه اسفناکی را که برای یکی از دوستانم که در اینجا او را جوان می نامم پیش آمده بود فراموش نمی کنم. او با مردی ارتباط داشت که خصوصیات و ویژگی های بالا را از خود نشان می داد. جوان به تازگی درسش تمام شده بود که به شهر نیویورک رفت تا در آنجا برای یک شرکت بزرگ تبلیغاتی کار کند. جوان خیلی ساده و زود باور نبود، اما چندان هم زیرک و باهوش به نظر نمی آمد. مرد خوش قیافه‌ای در آن شرکت کار می کرد که حسابدار ارشد بود و در ضمن از همان روزهای اول چشم جوان را گرفت. جوان از همان ابتدا به شدت جذب او شده بود، زیرا به ظاهر خیلی اعتماد به نفس داشت. با اقتدار و جذبه زیادی آنجا کار می کرد. جوان با خودش گفته بود سرانجام مرد قوی و با ابهتی برای خود پیدا کردم. طولی نکشید در یک میهمانی که از طرف شرکت ترتیب داده شده بود، جیسن رسماً به جوان معرفی شد و از همون اول مکالمهشان جوان مطلع شده بود که جیسن چقدر درآمد دارد و قرار است به او ترتیب بدهند. کنار دریا ویلایی از آن خود دارد و نامزد قبلیش هنوز نمیتواند از او بگذرد و فراموشش کند، و این که هنوز نتوانست زنی برای خود پیدا کند تا در رخت خواب از او کم نیارد. لیست بلند بالای موفقیت های جیسن و لاف زدن ها و پوز دادن های بی امانش از همون اول نفس جوان تفلی را بریده بود، به طوری که همون شب در لس آنجلس به من زنگ زد. جوان در حالی که مشخص بود حسابی کشته مرده جیسن شده است گفت: باور نکردنیه، خیلی مرد باحالیه. و سپس تمامی صحبت‌هایشان را از ابتدا تا انتها کلمه به کلمه برایم تعریف کرد. پیش خودم گفتم آره، کاملا مشخصه. از صحبت‌هایی که کرده برمیاد احساس ناامنی زیادی داره. برای من یکی که بیزار کننده است. نگران بودم چند ماه طول بکشد تا جوان بتواند حقیقت اجتناب ناپذیر را درباره جیسن ببیند و درک کند. زیاد طول نکشید تا اخبار بعدی را درباره آنها شنیدم. یک ماه بعد جوان دوباره به من زنگ زد. اما این بار به طرز فجیعی گیج و سردرگم و در ضمن افسرده و غمگین به نظر می رسید. هنگامی که از او پرسیدم چه اتفاقی افتاده، شروع به گریه کرد. در حالی که هرخق می کرد گفت: اوه باربارا، دوستی و رابطه ام با جیسن به یک کابوس تبدیل شده. من فکر می کردم او خیلی قوی و منسجم است، اما در حقیقت اون نقطه مقابل چیزی است که فکر می کردم. جیسن مدام نگران و عصبی است که آینده‌اش چه می شود. همیشه خودش را با یکی که از او پولدارتر و موفق‌تر است مقایسه می کند. اصلا از آن چه دارد لذت نمی برد، چون که همیشه احساس می کند آن چه که دارد کافی نیست. گذشته از آن، تحمل هیچ گونه پسخوران یا انتقادی را نیز ندارد. پرسیدم رابطه اتان چی؟ با تو خوب رفتار می کند؟ تو را واقعا دوست دارد؟ جان اعتراف کرد: عجیبتر از همه این است که از جانب همه احساس تهدید می کند. حتی من راجع به اون داستانش هم که خیلی در رخت خواب قوی و ماهر است. به اینجا که رسید ناگهان صدای جوان خیلی پایین آمد، در حدی که دیگر به سختی صدایش را می شنیدم. پس از توقفی طولانی گفت: افتضاح بود، نمی دونستم بخندم یا گریه کنم. تفری جوان خود بزرگ بینی و لاف زدنهای جیسن را با اعتماد به نفس بالای او عوضی گرفته بود، درست همان چیزی که خودش هم فاقد آن بود. مانند بسیاری از مردم که ارتباط عمیقی با حس اعتماد به نفس واقعی درونی خودشان ندارند، جیسن می سعی می کرد احساس ضعف و حقارت درونی خود را با لاف زدن درباره توانایی هایش جبران کند و همین نشانه واضحی از این حقیقت بود که اصلا خودش را قبول ندارد و توانایی هایش را هنوز باور نکرده است. مراقب باشید پس از آنکه خواندن این کتاب را تمام کردید با این قبیل رفتارها دیگران را نسبت به خودتان صرف نکنید. باشه، من اعتماد به نفس خوبی دارم، هر کاری از من ساخته است، من فوق‌العاده ام، من چنینم و چنانم. این گونه خودنمایی و رفتارها برای دیگران معمولا زننده و نفرت انگیز است. در اینجا قصد و هدف ما فقط آن است که شما رابطه خود را با خیشتن واقعی و درونی خود متحول کنید تا بتوانید به منبع حقیقی اعتماد و نفس واقعی و راستین دست یابید و با عزت نفس و اقتدار شخصی خود دوباره ارتباط برقرار کنید، به طوری که همه جا و همه وقت با شما باشد. هنگامی که این گونه اعتماد به نفس و خودباوری اصیل و ناب را از خود ظاهر می سازید، برای دیگران جذابتر، دوست داشتنیتر و خواستنیتر می شوید. اولین قدم را همین حالا بردارید. مژده آن که می توان ظرف فقط چند دقیقه سطح اعتماد به نفس و خودباوری را در خودتان بالا ببرید، حتی در چند ثانیه. فقط کافی است برای رسیدن به یکی از اهدافتان قدمی هر چند ساده و کوچک بردارید. خواهید دید که اعتماد به نفستان فوراً بالا خواهد رفت. به محض آن که برای تحقق یکی از رویاهایتان اقدامی نمایید، اعتماد به نفس و خودباوری را در خود تقویت کرده اید، زیرا احساس می کنید می توانید روی خودتان حساب کرده و اعتماد نمایید که کاری از شما بر می آید. هرچه قدم های بیشتری بردارید، احساس بهتری نسبت به خودتان پیدا می کنید و می فهمید که آنقدر تا هم که فکر می کردید ضعیف نیستید، چون توانسته اید دست به عمل بزنید. آنگاه اعتماد به نفس جدیدی را که به دست می آورید کمکتان خواهد کرد تا به نتایج بهتری برسید. برای مثال فرض کنید از اهداف شما این است که یاد بگیرید با کامپیوتر کار کنید و مدت هاست که می ترسید کامپیوتری برای خودتان بخرید، زیرا نگرانید نتوانید با آن کار کنید. این امر به شدت اعصاب شما را خراب کرده و روی اعتماد به نفستان تأثیر منفی گذاشته است. مدام جلوی کسانی که کامپیوتر دارند و از آن لذت میبرند احساس حقارت میکنید و حالتان بد میشود. می دانید چنانچه یک کامپیوتر داشتید کارتان نیز ساده تر می شد. اما ماها یا حتی سالهاست که این ترس شما را فلج کرده و از هر اقدامی باز داشته است. اگر سالها هم بنشینید و صبر کنید این ترس شما به خودی خود از میان نخواهد رفت، مگر آن که اقدامی بنمایید. از اینکه بین دوروبری هایتان تنها کسی هستید که در کامپیوتر بی سوادید خیلی ناراحتید. راه حل چیست؟ اولین قدم را بردارید، همین و بس. از اسامی دوستانتان که کامپیوتر دارند لیستی تهیه نمایید و سپس با یکی که آنها صحبت کنید و نظریاتشان را جویا شوید. از یک مغازه کامپیوتر دیدن کنید و در آنجا از فروشنده بخواهید چند کامپیوتر را به شما نشان دهد و کار با آنها را برایتان نمایش دهد. از همکارانتان بخواهید درس کوچکی درباره کار کردن با کامپیوتر روی کامپیوتر خودش به شما آموزش دهد. همین که اولین قدم را بردارید به میزان شایان توجهی از ترس شما کاسته خواهد شد و به موازات آن سطح اعتماد به نفستان بالا خواهد رفت. اعتماد به نفستان برخواسته از این حقیقت نیست که می دانید یک نابغه کامپیوتر بالقوه هستید، بلکه به این دلیل است که می دانید قابلیت و توانایی قدم برداشتن برای رسیدن به اهدافتان را دارید. به خاطر داشته باشید اعتماد به نفس حقیقی برخواسته از عزت نفس و تعهد شخصی شما. این تعهد که خواسته و هدفتان هرچه هم باشد بیگمان برای رسیدن به آن تلاش خواهید کرد. ممکن است ندانید که چگونه به آن برسید یا مطمئن هم نباشید که حتما به آن خواهید رسید یا نه، اما هنگامی که می دانید و اعتماد کامل دارید که برای تحقق آن از هیچ تلاشی روی گردان نخواهید بود، هر چقدر هم به تردید و اشتباه بکنید باز هم برنده اید، زیرا درست در همان لحظه که دست به عمل میزنید منبع لایتناهی و نامحدود از اقتدار شخصی را در خود فعال میکنید که اعتماد به نفس کم نظیر در شما تولید خواهد کرد. فصل چهارم: چرا اعتماد به نفس ضعیف عادتی است که ترک آن مشکل است؟ آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که با اعتماد به نفس ضعیف و خودباوری پایین چه مزایایی به دست می آورید؟ آیا تا کنون به این امکان فکر کرده اید که ممکن است به طرزی ناخودآگاه باور داشته باشید اعتماد به نفس نداشتن بیشتر به نفعتان است تا اعتماد به نفس داشتن؟ آیا تا به حال اندیشیده اید چنانچه ناگهان از اعتماد به نفس بدرخشید و با خودباوری بالا ظاهر شوید چه چیزهایی را از دست خواهید داد؟ قبل از آن که فکر کنید عقلم را از دست داده ام، به این حقیقت بیاندیشید که ترک عادتهای بد منفی و ناسالم برای ما انسان‌ها بسیار مشکل است، زیرا منافع زیادی را از طریق همین عادت‌ها و رفتارهای بد و ناسالم کسب می‌کنیم. البته این منافع منافعی نیستند که شما به شیوه خودآگاه نسبت به آنها آگاهی داشته باشید، اما باور کنید که وجود دارند. فرض کنید با مردی رابطه‌ای بسیار ناسالم و مخرب دارم و می دانم که باید هرچه زودتر این رابطه را تمام کنم و او را ترک نمایم، اما این کار را نمی کنم. ماها یکی پس از دیگری می گذرند و به رغم تمامی ناراحتی ها و مشکلاتی که دارم باز هم قادر نیستم او را ترک کنم و نمی توانم بفهمم که چرا. آنچه برای خودم هم روشن نیست سرمایه گذاری احساسی و عاطفی که در ادامه رابطه با این مرد کردم. به عبارت دیگر از رابطه با این مرد ناخودآگاه مزایایی آیدم می شود که بر خودم هم پوشیده است. برای مثال برخی از مزایای ادامه روابط بد و ناسالم به قرار زیرند: مدام دوستان و آشنایان به من محبت و توجه می کنند و برایم دلسوزی می نمایند. یک قور و بهانه‌ای محکم و قوی دارم که چرا نمی‌توانم در شغل، کار، درس یا تحصیلاتم پیشرفت کنم. چرا پرخوری و انواع اعتیادهای ناسالم دیگر از قبیل اعتیاد به کار، الکل، مواد مخدر، روابط جنسی و غیره، عادتهای سلامتی و تندرستی ضعیف دیگر یک مجوز خوب و محکم پسند دارند. می توانم از روبرو شدن با ضعف‌ها، مشکلات، مسائل و موضوع‌های حل و فصل نشده خودم دوری کنم، چون تمام وقتم را صرف سرزنش نامزد یا همسرم می کنم و اینجا و آنجا او را مقصر معرفی می کنم. گرچه در همان اولین نگاه احمقانه به نظر می رسد که به عمد بخواهم خود را در چنین موقعیت ناسالمی قرار دهم، اما همانطور که دیدید از این راه مزایای روانی و اجتماعی زیادی نصیبم می شود. نظیر همین واقعیت در مورد بسیاری از ما که اعتماد به نفس پایینی داریم و به ظاهر مدام نیز از آن گله و شکایت می کنیم صدق می کند. به رغم این که از اعتماد به نفس پایین خود رنج می برید و از آن شکایت می کنید و به ظاهر بسیار مشتاقید که اعتماد به نفس بالایی داشته باشید، اما ناخودآگاه و بی آن که بدانید به برخی مزایای روانی و اجتماعی آن معتاد هستید و نمی توانید از این منش و رفتار خود دست بردارید. از این رو مدام نقش کسی را بازی می کنید که اعتماد به نفس چندانی ندارد. در زیر برخی از مزایای پنهانی اعتماد به نفس پایین آورده شده است. کاری میکنید مردم دلشان برای شما بسوزد. طفلی چقدر بدبخت، بیچاره و بدشانس است. کاری میکنید دیگران مدام در نقش تسلی بخش، مشفق و انگیزه بخش ظاهر شوند و بخواهند که شما را جمع و جور کنند یا زندگیتان را سر و سامان دهند. کاری میکنید که هیچ کس نتواند از شما بدش بیاید و همه دوستتان داشته باشند، چون که با ملاحظه کاری و قوت دادنهایتان هیچ وقت تهدیدی برای کسی محسوب نمی شوید و با هیچ کس رقابت نمی کنید. از ترس شکست خوردن خلاص می شوید، زیرا معمولا به هیچ کاری دست نمی زنید تا در آن احتمال شکست وجود داشته باشد. برای بدرفتاری ها و کشفلغی ها و احیانا عادت های ناسالم خود یک عذر و بهانه همیشگی دارید، چون دیگران می دانند که چقدر حال شما بد است و چقدر گرفتاری دارید. توجه، تحسین، محبت و ترحم خیلی ها را به سمت خودتان جلب می کنید، چون آنها مدام احساس می کنند باید به نحوی حال شما را خوب و کاری کنند کمی خوشحال شوید و این لیست همچنان ادامه دارد. آیا شما متخصص این هستید که احساس ناامنی، بیکفایتی و بیلیاقتی کنید؟ در یکی از سمینارهایم که همین اواخر برگزار شده بود، مشغول صحبت درباره مزایای روانی اعتماد به نفس پایین بودم که مرد جوانی بلند شد و چیزی گفت که همه با آن ارتباط برقرار کردند. او گفت هر چقدر بیشتر به سخنان شما در این باره گوش می‌کنم، بیشتر مطمئن می‌شوم که چرا هر چه بدبخت‌تر باشیم، یه جورایی البته ناخودآگاه احساس خوشبختی زیادتری می کنیم. دلیلش همین است که دیگر مجبور نیستیم مسئولیت انتخابهایمان را بپذیریم و به گردن بگیریم. به عبارت دیگر بدحال بودن به نحوی احساس خیلی خوبی است. خودم بهتر از این نمی توانستم موضوع را توضیح دهم، اما حقیقت آن است که بسیاری از ما متخصصان حرفه‌ای درد و رنج کشیدن هستیم. منظورم را می فهمید؟ اینطور نیست؟ زمانهایی را به یاد بیاورید که به افسردگی، غم یا به بدحالی خودتان دامن زده اید تا اینکه موفق شده به راستی حال خودتان را خیلی بد کنید. بسیاری از اوقات این تنها کاری است که بلدید انجام دهید، پس چرا آن را انجام ندهید؟ این طبیعت انسان است که از انجام دادن کاری که در آن مهارت دارد لذت ببرد. در واقع اگر قرار بود به شما حقوق بدهند، می توانستید پول بسیار زیادی از این راه دست بیاورید. بسیاری از مردم عملا شغلشان نیز همین است. منظورم نویسندگان فیلم نامه های سریال های درام و عشقی خانوادگی است. یکی دیگر از مزایای زندگی با اعتماد به نفس پایین این است که برای تنبلی و بیکاری خودتان عذر و بهانه و مجوز خوب و محکم دست و پا می‌کنید. هنگامی که مدام زار می‌زنید، دچار بحران اعتماد به نفس و خودباوری هستم، کسی از شما انتظار ندارد شاهکاری خلق کنید. زمانی که افسرده بی‌حال در هم شکسته هستید یا کشتی‌هایتان غرق شده اند، کسی از شما انتظار دیگری هم ندارد. البته هر یک از ما این حال را با واژه‌های مختلفی توصیف می‌کنیم. عذر و بهانه شما برای کمکاری و فعال نبودنتان وضعیت یا حالی است که در آن به سر می‌برید. مجبور نیستید اقدامی نمایید، ریسک کنید. پس این احتمال که خود یا دیگران را ناامید و سرخورده کنید نیز خود به خود منتفی می‌شود و چون کسی توقعی از شما ندارد، هر بار هم که کاری صورت دهید صد چندان به حسابتان می نویسند. از طرفی دیگر چنانچه ریسک کنید ممکن است خود یا دیگران را ناامید نمایید، اما اگر اعتماد به نفس انجام دادن کاری را نداشته باشید کسی از دست شما نخواهد رنجید، چون اساساً کاری از شما سر نزده است. فقط نتیجهش این است که زندگی برای خودتان مایوس کننده می شود. افسوس خوردن به حال کسی که در زندگی خود به دست و پا زدن و تقلا افتاده طبیعت ما انسان هاست و این که بخواهیم در حقش ترحم کنیم. بنابراین سعی می نماییم به او فشار نیاوریم و در تنگنا قرارش ندهیم. توقعی هم از او نداریم. می گوییم طفلی حتی نمی تواند راه هم برود، مدام با سر زمین می خورد. چه توقعی از او می توان داشت؟ از طرف دیگر هنگامی که کسی با سرعت مشغول دویدن است و ناگهان پایش پیچ می خورد یا می افتد با پوزخندی می گوییم این یکی رو چه دست و پا چلفتی، نتونست خودش رو جمع کنه. خلاصه این که انتقاد و سرزنش نصیب دبنده و ترحم و دلسوزی و مهربانی نصیب پای لنگ می شود. این همان چیزی است که باعث می شود بسیاری از ما ترجیح دهیم یک عمر بلنگیم و خودمان و دیگران را متقاعد کنیم که تقصیر خودمان نیست. در خلوت خودمان آرزو داریم ای کاش می شد دونده باشیم و کمی هم بدویم، اما می ترسیم چنانچه بدویم پایمان بلغزد و دیگران ببینند و به ما بخندند، پس ترجیح می دهیم همانطور لنگان لنگان برویم. زندگی با اعتماد به نفس پایین مزیت بسیار بزرگ دیگری نیز دارد، اینکه تضمین می‌کنند دیگران از دور و بر شما پراکنده نشوند و تنهایتان نگذارند و همیشه سعی کنند حالتان را خوب نمایند، به خصوص منجی‌ها و شخصیت‌های والد از نوع حمایتگر. این افراد پیوسته به دنبال قربانی‌هایی مثل شما می‌گردند که بتوانند نقش منجی و نجات دهنده را در حق آنها بازی کنند و بدین وسیله احساس مهم بودن و برتری کنند و بگویند که ببین دیگران چقدر به من نیاز دارند. باید گفت که این گونه افراد بدین شیوه از روبرو شدن با مسائل و موضوعهای خودشان سرباز می‌زنند. اگرچه بعدها هنگامی که نصایح، پندها و اندرزهایشان پذیرفته نشد ممکن است عصبانی شوند و به نقش زجر دهنده تغییر وضعیت دهند. هرچه شما در بازی کردن نقش بیچاره من یا همان قربانی مهارت بیشتری داشته باشید، عشق و محبت بیشتری دریافت خواهید کرد. مشکل اینجاست که هرگز نمی توانید به این نوع عشق و محبت اعتماد کنید، زیرا برخواسته از قربانی بودن شماست. این عادت یکی از مشکل ترین عادتهای روانی و ترک کردن آن ممکن است آنقدرها هم ساده نباشد، چون هرچه احساس بدتری داشته باشید یا به عبارتی بدبختر و بیچاره تر باشید محبت و توجه فراوانتری دریافت می کنید و به عشق و محبتی که از این راه اعتماد به نفس پایین به دست می آورید احتیاج بیشتری پیدا می کنید و در دام آن گرفتار می شوید. ضمیر ناخودآگاه شما چنین نتیجه گیری می کند که اگر بدبخت نباشم کسی مجبور نخواهد بود مرا دوست داشته باشد، این مزد بدبختی من است. آیا در این گونه شرایط انگیزه ای برای اینکه قوی، دایق و توانا باشید و احساس اعتماد به نفس بکنید برایتان باقی میماند؟ بعضی از مردم جز این راه دیگری برای کسب محبت و توجه نمیشناسند. اینکه از هم فرو پاشند و فرو ریزند تا کسی بیاید و آنها را نجات دهد. شاید در کودکی شاهد بوده اید که یکی از والدینتان با دیگری چنین میکرده است. از این رو نتیجه گیری کرده اید که عشق یعنی همین. یا هنگامی که خودتان کودک بوده اید فقط به این روش محبت کسب میکردید، چنانچه والدینی معتاد، خودمرکزبین یا به لحاظ روحی غائب، نامرئی و مختل داشته اید، احتمال درست بودن این فرضیه بیشتر می شود. اگر هنگامی که قوی و با اعتماد به نفس بودید به حال خودتان رها می شدید و شما را نادیده می گرفتند یا از شما غافل می شدند، ممکن است ناخودآگاه نتیجه گیری کرده باشید که چنانچه بخواهید عشق، محبت و توجه دریافت کنید باید حالتان بد باشد و احساس خوبی نسبت به خودتان نداشته باشید. اگر در زندگی احساس اعتماد به نفس کافی نمی کنید، از خود بپرسید چه مزایایی از این راه کسب می کنم. لیستی از این گونه مزایای روانی تهیه کنید، شبیه آنچه در ابتدای این فصل بیان شد. سپس صادقانه به آن نگاهی بیندازید و ببینید از ناحیه قوی نبودن و خودباوری نداشتن چه حقوق و مزایایی به دست می آورید. شاید این گونه نقش را فقط در یک ناحیه از زندگیتان، مثلا در روابط صمیمی خود بازی می کنید و در نواحی دیگر مثل شغل و حرفه‌تان اعتماد به نفس زیادی از خود نشان می دهید. سعی کنید با یادآوری توانایی‌ها و موفقیت‌هایتان در زمینه‌های دیگر با نقاط ضعف و مشکلات خود نیز روبرو شوید. شناسایی و پذیرش انگیزه های روانی ناخودآگاهی که به آنها پرداختیم ممکن است اندکی مشکل و ناراحت کننده باشند. گاهی اوقات چنان مهارتی در ایفای این گونه نقش ها و بازی های روانی پیدا کرده ایم که متوجه نیستیم چه عواقب یا نتایج مخرب و دردناکی را در دراز مدت برای خود به ارمغان می آورده ایم. آنچه مسلم است این گونه نوازش های منفی در دراز مدت راهگشا و یا حتی نتیجه بخش هم نخواهند بود. عشق، توجه، فرار از ترس از شکست و محبتی که این گونه روش ها برای شما خریداری می کنند توهماتی بیش نخواهد بود، آن هم موقتی. اینان هرگز قلب و روح شما را خوشنود و راضی نخواهند کرد و در نهایت به جای آن که شما را تقویت کنند به تدریج تضعیفتان خواهند کرد. رها کردن و ترک عادتها و نقشهای مخرب گذشته خواهان جرأت و شهامت روحی است، اما اعتماد به نفس و خودباوری کسب شده پاداشی بزرگ که تصور آن را هم نمیتوانید بکنید. فصل پنجم، چگونه سه نوع اصلی از اعتماد به نفس و خودباوری را در خود شکوفا کنیم. حال بیایید به این مهم بپردازیم که چگونه میتوان سطوح عمیق‌تری از اعتماد به نفس و خودباوری را در خود تجربه کنیم. سه نوع اصلی و اساسی از اعتماد به نفس است که ما باید در خود به وجود آوریم. اعتماد به نفس رفتاری، احساسی، عاطفی و در نهایت روحی و معنوی، به منظور آن که اقتدار شخصی لازم را به دست آورده و رضایت و قناعی که استحقاقش را داریم تجربه کنیم، به هر سه نوع اعتماد به نفس نیاز داریم. اعتماد به نفس رفتاری به معنای قابلیت و توانایی در عمل کردن و انجام دادن کارها، از کارهای ساده‌ای نظیر پرداخت به موقع صورت حساب‌ها گرفته تا اموری به مراتب شخصی‌تر یا حتی محرمانه‌تر، همانند جامعه عمل پوشاندن به رویاهایتان. این همان نوع از اعتماد به نفس است که مورد نظر اغلب ماست. همان گونه که دیدید نوع دوم اعتماد به نفس، اعتماد به نفس احساسی و عاطفی و به معنای توانایی در تسلط و به کنترل درآوردن دنیای احساسی و عواطف شماست. این که بدانید چه احساساتی دارید، معنای آنها را بفهمید و بتوانید انتخاب‌های احساسی درستی بکنید و از خود در مقابل درد و رنج روحی و لطمه‌ها و صدمه‌های عاطفی محافظت کنید و بدانید که چگونه روابطی صمیمی، سالم و ماندگار خلق نمایید. بسیاری از ما دارای سطح قابل قبول و مطلوبی از اعتماد به نفس رفتاری در زندگی خود هستیم، اما هنوز در زندگی خصوصی و شخصی و نیز روابط صمیمی خود احساس خوشحالی و خوشبختی نمی کنیم. از سوی بسیاری از ما دارای سطح اعتماد به نفس احساسی عاطفی خوبی در زندگی هستیم، اما مثلا نمی توانیم حتی به مدت یک روز در شغل خاصی دوام بیاوریم. سومین نوع از اعتماد به نفس که مهمترین آنها نیز می باشد، اعتماد به نفس روحی و معنوی. اعتماد به نفس روحی و معنوی همانا اعتماد و ایمان شما به جهان هستی و کل آفرینش و موجودات است. این ایمان روحی که زندگی هدف و نهایتی مثبت را در پی خواهد داشت و شما به خاطر هدف اینجا هستید و زندگی 70، 80 یا 90 ساله تان بر روی این کره خاکی هدف و مقصودی را دنبال می کند. من عقیده دارم که بدون این نوع از اعتماد به نفس، کسب و به دست آوردن دو نوع دیگر مشکل خواهد بود. قبل از آن که درباره هر یک از این سه نوع اعتماد به نفس به تفصیل بحث و بررسی کنیم، لحظه‌ای بایستید و هدفمندانه به زندگی خود نگاهی بیاندازید و ببینید که کدام یک از این سه نوع اعتماد به نفس در وجود شما ظهور و نمود قوی تری دارد. شاید شما زندگی موفقی دارید و توانستید بر ترس از شکست غلبه نمایید و در زمینه‌های مختلف موفقیت‌های زیادی را کسب کنید، اما اغلب روابط گذشته شما روابطی بسیار دردناک، ناموفق و ناخوشایند بودند و به ظاهر در انتخاب همسر مناسبی ناتوان و عاجز بوده اید. شاید خانواده‌ای گرم و خوشبخت و صمیمی دارید، اما در شغل و حرفه شخصیتان چندان موفق نیستید و یا درآمد خوبی ندارید و همیشه برای آن که دخل و خرجتان یکی شود با روزگار دست و پنجه نرم می کنید. شاید هم در هر سه این زمینه ها احساس ضعف می کنید. اعتماد به نفس واقعی آن است که در هر سه این زمینه ها رفتاری، احساسی و معنوی احساس اعتماد به نفس داشته باشید، به طوری که علاوه بر احساس اقتدار شخصی از تعادل و تناسب خوبی نیز در زندگی خود بهره‌مند باشید. چگونه اعتماد به نفس رفتاری را در خود بالا ببرید؟ اعتماد به نفس رفتاری آن است که باور داشته باشید می توانید و توانایی آن را دارید که تمام توانتان را به کار بگیرید و شرایط و اوضاع زندگی را آنگونه که مطلوب و دلخواه شماست تغییر دهید. این گونه اعتماد به نفس 4 مشخصه و ویژگی بارز دارد: اعتماد و ایمان به قابلیت و توانایی در عمل کردن. برای مثال یکی از رویاهای شما این است که کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید. اعتماد به نفس رفتاری آن است که بدانید و باور داشته باشید که بیگمان و برای آن اقدامی صورت خواهید داد و 5 سال آینده زندگی خود را فقط به حرف زدن درباره آن سپری نخواهید کرد. همچنین اعتماد به نفس رفتاری به این معناست: به خودتان اعتماد دارید که نقشه و طرحی برای راه اندازی آن تهیه خواهید کرد، آموزش های لازم را خواهید دید، در ضمن برنامه زمان بندی شده افتتاح و راه اندازی و همچنین برنامه های دراز مدت رشد و توسعه آن را از قبل تهیه و تدارک خواهید دید. اگر یکی از اهدافتان در زندگی مستحکم کردن ازدواجتان است، اعتماد به نفس رفتاری بدین معناست: به خودتان اعتماد دارید که در این باره با همسرتان مذاکره های مؤثر و مفیدی را آغاز می کنید، خود را متعهد می نمایید که روابطتان را بهبود بخشید و و ابزارها، روشها و تکنیکهای لازم را برای تحقق این مهم تهیه می کنید، می آموزید و سپس به شیوهی مؤثر به کار می بندید. اعتماد و ایمان به اینکه پشتکار خواهید داشت و پیوسته و مداوم به اقدامهای خود ادامه خواهید داد تا به نتیجه مطلوب و نهایی برسید. آیا شما معمولاً از آن دسته کسانی هستید که شروع کننده خوبی هستید اما کارها را به پایان نمی برید؟ آیا عادت دارید همزمان خود را در چند پروژه درگیر کنید به طوری که نتوانید هیچ کدام را به نحو شایسته‌ای به پایان برده و به سامان برسانید؟ بسیاری از ما اولین قدم را برای تحقق هدفی به خصوص برداشته اما قبل از نتیجه نهایی تلاش خود را متوقف می کنید، زیرا می ترسیم ادامه دهیم یا خسته شده و جا می زنیم یا اینکه نامنظم و غیر متمرکز می شویم. اعتماد به نفس رفتاری به این معناست که نه فقط برنامه ریزی کرده و دست به عمل بزنیم، بلکه در راه رسیدن به هدف خود استمرار، مداومت و پشتدار به خرج دهیم. اعتماد و ایمان به قابلیت و توانایی خود در اثر راه برداشتن مانع‌ها و مشکل‌ها. برخی از ما در پیشرفت به راحتی عادت داریم و به محض شروع مشکل‌ها و مانع‌ها جا می‌زنیم و از میدان به در می‌رویم. آیا تحمل شما در مقابل مشکل‌ها و سختی‌ها کم است؟ راه رسیدن به هر هدف همواره مملو و سرشار از مشکل و مانع است. از این رو اعتماد به نفس رفتاری، اعتماد داشتن کامل به قابلیت و توانایی شما در کنار آمدن و دور زدن مانع هاست. یعنی هنگامی که با مشکلی مواجه می شوید شکایت و فرار نمی کنید و به بستنی خوردن یا مشروب خوردن پناه نمی برید و چند روز متوالی را در رخت خواب سپری نمی کنید. اعتماد به نفس رفتاری به این معناست که به هنگام برخورد با مشکل ها به خود می گویید بسیار خوب، انتظارش را هم داشتم، حالا می دانم با آن چه کار کنم. و سپس آستین‌هایتان را بالا می زنید و از کلیه منابع و دانش و توان خود استفاده می کنید و سرانجام اعتماد و ایمان کامل داشتن به اینکه قابلیت و توانایی آن را دارید تا در صورت لزوم از دیگران کمک بخواهید. بسیاری از ما با لجبازی تمام چنین فکر می‌کنیم که باید به رویاهایمان به تنهایی و بی هیچ کمک خارجی جامعه عمل بپوشانیم و چنانچه تقاضای کمک و همراهی کنیم موفقیتمان کوچکترین ارزشی نداشته و به حساب نخواهد آمد. این یکی از بدترین راه‌های تخریب موفقیت به دست آمده و تضعیف اعتماد به نفس محسوب می‌شود. خود من نیز همواره از این باور نادرست رنج برده و احساس گناه کردم. به خودم می گفتم می بایست به تنهایی همه چیز را انجام دهم، نباید روی کسی حساب کنم. به همین دلیل از هیچ کس یا هیچ چیز کمک نمی گرفتم و به وقت مشکل شکایت سر می دادم که هیچ کس به آدم کمکی نمی کند. در حقیقت این خود من بودم که به کسی اجازه کمک کردن نمی دادم و هیچ یک از مسئولیت‌ها را به دیگری واگذار نمی کردم. نتیجه این می شد که از دیگران دلسرد و بیزار می شدم و بیش از حد به خودم فشار می آوردم و احساس غمگینی و تنهایی می کردم. هنگامی که دریافتم بخشی از اعتماد به نفس رفتاری به این معناست که به وقت لزوم از دیگران نیز کمک بگیرم، اتفاق حیرت انگیزی افتاد و کسب و کارم 100% پیشرفت کرد. آیا به سختی می توانید از دیگران تقاضای کمک بکنید؟ آیا احساس می کنید باید همه کارها را خودتان به تنهایی انجام دهید؟ چنانچه مایلید اعتماد به نفس خود را تقویت کنید، می بایست این باور نادرست را کنار بگذارید. کمک خواستن نه فقط نشانه ضعف و تنبلی نیست، بلکه نشانه هوش و ذکاوت و عشق به خویشتن است. اعتماد به نفس رفتاری واقعی دارای این 4 ویژگی است. چنانچه فاقد یکی یا بیشتر از این 4 ویژگی باشید، رفتارتان اعتماد به نفس لازم را از خود منعکس نخواهد کرد. کمبود یا فقدان اعتماد به نفس نیست خود را از طریق الگوها یا انگاره‌های خاص و مشخصی بروز خواهد داد، چنانچه یک یا چندین نشانه از علائم و نشانه‌های چهارگانه زیر را از خود بروز می‌دهید، بیگمان باید روی اعتماد به نفس رفتاری خود بیشتر کار کنید. شروع کردن را به تعویق می‌اندازید. بیش از حد خود را معطل تجزیه و تحلیل و بررسی جوانب کار می کنید بدون آن که تصمیم مشخص و واضحی بگیرید و خود را متعهد کنید، یا انقدر در تصمیم گرفتن مردد و متزلزل هستید که به محض موفق شدن در تصمیم گیری دیگر شور و حال و هدفمندی خود را شروع کردن را به تعویق می اندازید. بیش از حد خود را معطل تجزیه و تحلیل و بررسی جوانب کار می کنید بدون آن که تصمیم مشخص و واضحی بگیرید و خود را متعهد کنید، یا انقدر در تصمیم گرفتن مردد و متزلزل هستید که به محض موفق شدن در تصمیم گیری دیگر شور و حال و هدفمندی خود را از دست داده اید. از رویارویی با سختی ها و مشکل های اصلی تفره می روید و دقت خود را روی مسائل و موضوع هایی که توجه و رسیدگی زیادی نیز نمی خواهند تلف می کنید. در هنگام بروز سختی ها نیاز خود به کمک خارجی را انکار می کنید، حال چه در خانه و چه در شغل و کارتان، و به همه می گویید که هیچ مشکلی ندارید. اگر دارای یکی یا بیشتر از علائم و نشانه های بالا هستید یا به طور غریزی حس می کنید که به اعتماد به نفس رفتاری بیشتری نیازمندید، می توانید توصیه های زیر را به کار بندید. قدم های کوچک خاص و مشخصی را برای رسیدن به هر یک از رویاهایتان تعریف کنید و برای انجام آنها مدت زمان خاصی را تعیین کنید. یعنی به جای آن که بنشینید و بگویید میخواهم کسب و کار شخصی خودم را راه بیاندازم و سپس دست روی دست بگذارید و در تبع آن بسوزید، آن را به اهداف کوچکتر و آسانتری تقسیم کنید و هر هفته برای تحقق یکی از آنها تلاش نمایید. برای مثال به خودتان بگویید این هفته میخواهم هر روز به یک نفر که در حرفه و شغل مشابهی مشغول به کار است تلفن بزنم و از او اطلاعات لازم را دریافت کنم. تقسیم یک پروژه به اهداف کوچکتر و ساده تر روشی است فوق‌العاده برای کسب اعتماد به نفس بیشتر. افراد موفق را بیابید و از آنها بیاموزید. بسیاری از ما دوست نداریم با افراد موفق سر و کاری داشته باشیم، زیرا پنهانی آشکارا به آنها حسادت می‌کنیم. در عوض ترجیح می‌دهیم با کسانی هم‌نشین شویم که با ما هم داستان بوده و مانند ما نسبت به افراد موفق حسادت می کنند تا بدین وسیله به حس منفی گرایی و تنگ نظری خود بیفزاییم. به شما توصیه می کنم افراد موفقی را بیابید که در زمینه های مورد نظر خود به موفقیت رسیده باشند، حال چه کسب و کاری موفق یا ازدواج خوشبخت و خوشنود کننده و چه غیره، و سپس از آنان بیاموزید و یاد بگیرید. به دنبال فرصت باشید تا با آنها صحبت کنید، آنان را برای نهار دعوت نمایید و بخواهید که آگاهی ها و تجارب ارزنده خود را با شما در میان بگذارند. خواهید دید که نشست و برخاست و الفت با افراد موفق روحیه و اعتماد به نفستان را افزایش داده و انگیزه بخش شما خواهد شد. از اسامی کسانی که می توانید به هنگام نیاز از آنان تقاضای حمایت و کمک کنید لیست تهیه کنید. اگر بدانید چه تعداد زیادی از دوستان و آشنایانتان خوشحال خواهند شد از اینکه به شما کمک کنند تا به اهداف و رویاهای خود برسید تعجب خواهید کرد. از این گونه منابع خود لیست تهیه کنید تا بتوانید هر بار که به سطوح آمدید به آنان تلفن بزنید و یا برایشان ایمیل بفرستید تا تشویق و حمایتی که لازم است فوراً دریافت کنید. به خاطر داشته باشید مهمترین نکته در رشد و توسعه اعتماد به نفس رفتاری عمل کردن است. هر که بیشتر به خودتان اعتماد داشته باشید که از قدم برداشتن باز نخواهید ایستاد، خودباوریتان نیز افزایش خواهد یافت. چگونه اعتماد به نفس احساسی عاطفی خود را افزایش دهیم؟ همان گونه که قبلا نیز دیدیم، اعتماد به نفس احساسی عاطفی به این معناست که می‌دانید قابلیت و توانایی لازم برای اینکه دنیای احساسات و عواطفتان را زیر سلطه و در اختیار خود درآورید دارید. این نوع از اعتماد به نفس 5 مشخصه و ویژگی بارز دارد که به قرار زیرند: 1. اعتماد و ایمان داشتن به اینکه احساسات خود را می‌فهمید، درک می‌کنید و با آنها در تماس هستید. یکی از عناصر و اجزای ضروری و تفکیک ناپذیر اعتماد به نفس احساسی عاطفی آن است که قادرید احساسات خود را شناسایی کنید و بفهمید در هر لحظه چه احساسی دارید. بسیاری از ما با انواع و اقسام احساسات و عواطف مختلفی که در قلبمون رسوب کرده اند این طرف و آن طرف می رویم، بدون آن که از حضور و وجودشان کوچکترین اطلاعی داشته باشیم. اگر هویت احساسی و عاطفی من حتی برای خودمان ناشناخته مبهم و اسرارآمیز باشد، مشکل است که حس اعتماد به نفس احساسی عاطفی داشته باشیم. بدون شک خلق و حفظ روابط احساسی عاطفی و صمیمی سالم بدون وجود اعتماد به نفس احساسی امری بسیار مشکل و ناممکن خواهد بود. 2. اعتماد و ایمان داشتن به این که می توانید احساسات خود را بیان کنید و آنچه را در درونتان است بیرون بریزید. این که بدانیم چه احساساتی را تجربه می کنیم فقط اولین قدم برای رسیدن به اعتماد به نفس احساسی و عاطفی است. دومین قدم آن است که بتوانیم احساسات را به شیوهی مناسب و شایسته با طرفین درگیر در میان بگذاریم و بیان کنیم. حال چه معشوق، نامزد یا همسرمان باشد، چه دوست، خواهر، برادر یا پسر و دخترمان، احساسات و عواطف فرو خورده و ابراز نشده و یا سرکوب شده و با پس خورده زنگاری هستند بر قلب و دل ما. این گونه احساسات معمولا دیوارها و مانع‌های روحی تولید می‌کنند که بر قابلیت و توانایی شما در عشق ورزیدن و یا دریافت کردن عشق تأثیر منفی می‌گذارند. 3. اعتماد و ایمان داشتن به قابلیت و توانایی در برقراری ارتباطی دوستانه، محبت‌آمیز و با معنی با سایر انسان‌ها. ما در دنیایی با جمعیتی بالغ بر 5 میلیارد نفر زندگی می‌کنیم و آموختن برقراری ارتباط مؤثر و دوستانه با دیگر همسفرانمان بر روی این کره خاکی بخش ضروری و جدایی ناپذیری از اعتماد به نفس احساسی عاطفی ما را تشکیل می‌دهد. چنانچه از رفتن به یک میهمانی یا جلسه شغلی یا شرکت در یک نشست و گرد همایی اجتماعی به دلیل آنکه مهارت‌های ارتباطی لازم را در خود نمی‌بینید می‌ترسید، غیر ممکن بتوانید اعتماد به نفس احساسی را در خود تجربه کنید. اعتماد داشتن به قابلیت‌ها و توانایی‌های خود در برقراری ارتباط با دیگران، آن هم به طریقی که برای هر دو طرف مفید و سودمند باشد، هم به افزایش اعتماد به نفس احساسی شما منجر خواهد شد و هم عشق، رضایت و غنای بیشتری را برای زندگیتان به ارمغان خواهد آورد. 4. اعتماد و ایمان داشتن به این که می توانید عشق، درک متقابل، عشق و شور و حرارت را در تمامی موقعیت‌های زندگی خود، به خصوص موقعیت‌های دشوار بیابید و از آن بهره جویید. یکی از رازهای خلق روابط موفق و نیز خلق اعتماد به نفس احساسی عاطفی، قابلیت و توانایی پردازش احساسات و عواطف است، به طوری که بتوانید دوباره از لایه‌های احساسات من و ناخوشایند خشم، انزجار، ترس، غم، اندوه و تأسف، پشیمانی و احساس گناه بگذرید و به عشق و درک متقابل و دوستی برسید. زندگی معمولاً چنان است که شما پیوسته زیر بمباران احساسات و عواطف ناخوشایند مختلف و همچنین مبارزه‌ها و مشکل‌های متنوع و فراوان هستید. کافی نیست که فقط احساسات خود را بشناسیم و بفهمیم یا حتی ابراز کنیم. میباید به خود اعتماد داشته باشید که میتوانید خود را از لابلای کلاف سردرگم احساسات به سلامت به سرمنزل مقصود برسانید و عمیق‌ترین حقایق احساساتتان را کشف کنید. باید این توانایی را در خیش ایجاد کنید و سپس به صورت یک عادت آن را پیشه خود سازید و در تمامی موقعیت‌ها به دنبال عشق و هدف بزرگتر و برتری باشید. هنگامی که به خود اعتماد دارید و می‌دانید که حتما از عهده این کار برمی‌آیید، دیگر خود را قربانی احساسات و عواطف و یا اتفاقات و پیشامدهای زندگی خیش و دور و اطرافتان تلقی نمی‌کنید و در عوض احساس می‌کنید که همواره از درون به منبعی بیکران از روشنی و عشق و شور زندگی متصل هستید. 5. اعتماد و ایمان داشتن به این که چیزهای ارزشمند و فوق‌العاده‌ای برای تقدیم کردن به دیگر انسان‌ها دارید. شما انسان منحصر به فردی هستید. هیچ انسان دیگری را نمی‌توانید بیابید که کاملاً شبیه شما باشد. در گذشته نیز هرگز کسی شبیه شما در این دنیا نبوده و در آینده نیز نخواهد بود. شناخت خیشتن و آنچه برای تقدیم به جهان و جهانیان دارید بخشی از اعتماد به نفس احساسی عاطفی شما را تشکیل می دهد. هنگامی که منحصر به فرد بودن خود را درک کرده و آن را محترم و گرامی می دارید، در می یابید که تا چه حد برای آنان که شما را می شناسند با ارزش و بی همتا هستید. خیلی به شما نیاز هست و دیگران نیز به آنچه می توانید به آنان بدهید سخت محتاجند. مشخصات و ویژگی‌های اعتماد به نفس احساسی و عاطفی را برشمردید. شاید برخی از آنها را در خود می‌بینید و برخی را نه. شاید روی خود کار می‌کنید تا ویژگی‌هایی را که ندارید در خیش ایجاد نمایید. ممکن است با مطالعه این بخش به ویژگی‌هایی که فاقدشان هستید پی برده و سپس درک کرده باشید چرا آنطور که باید و شاید در خود احساس اعتماد به نفس عاطفی نمی‌کنید. علائم و نشانه های کمبود یا فقدان اعتماد به نفس احساسی عاطفی به قرار زیرند. بارها خود را نسبت به احساسات و عواطفتان بی‌حس و کرخت می کنید و عملا نمی دانید به لحاظ احساسی و عاطفی چه بر شما می گذرد. این جمله را زیاد بر زبان می آورید: خیلی گیجم، احساس سردرگمی می کنم. بسیاری از ما سردرگمی را وسیله و ابزاری برای محافظت از خودمان قرار می دهید. زمانی که گیج و مغشوش هستیم در قبال احساساتمان مسئول و پاسخگو نیستیم. سردرگمی و اختشاش معمولاً احساسات و عواطف ناخوشایندتری را پنهان می‌کنند. احساساتی که فعلاً آمادگی رویارویی با آنها را نداریم. 2. احساسات و عواطف خود را سانسور یا ویرایش می‌کنید و صادقانه آنها را به دیگران یا حتی خود ابراز نمی‌کنید. معمولاً دیگران را وادار می‌سازید احساسات شما را حدس بزنند که در واقع روشی غیر مستقیم برای کنترل کردن آنهاست. هیچ کس خود واقعی شما را نمی‌شناسد. در واقع خیشتن حقیقی شما با آنچه از بیرون دیده می‌شوید بسیار تفاوت دارد. 3. منزوی و گوشه‌گیر می‌شوید. از دیگران کناره می‌گیرید. هنگامی که اعتماد به نفس کافی برای برقراری ارتباط مؤثر و با معنی با دیگران ندارید، کنج عزلت برمی‌گزینید و از موقعیت‌های اجتماعی کناره می‌گیرید. در عوض خود را در دنیایی کاملاً شخصی با حد و مرزهای بسیار محدود زندانی می‌کنید. 4. مدام به دنبال خوشحال کردن این و آن و گرفتن تایید از دیگران هستید تا حدی که به آن احتیاج پیدا می کنید. از آنجا که خودتان هیچ گونه اعتماد به نفس احساسی واقعی ندارید، نیازمند آن هستید که دیگران شما را تایید کنند و هویت و ارزش شخصیتان را برایتان تعریف نمایند یا بر آن صحه بگذارند. 5. در مورد دیگران و موقعیت‌ها قضاوت می کنید. مدام آنها را محاکمه کرده و به تفکر منفی یا به عبارتی منفی بافی عادت می کنید. از هر آنچه درکش نمی کنید یا احساس نمایید روی شما کنترل دارد انتقاد می کنید. از اونجا که اعتماد به نفس احساسی ندارید، از احساسات و عواطف خودتان و نیز تأثیری که دیگران بر روی شما دارند به سطوح میایید. تنها روش حمایتی شما از خودتان این است که به هر کس یا هر چیزی که از ناحیه آنها احساس خطر می‌کنید، با افکار منفی و دید نقادانه حمله می‌کنید. هر چه در خود احساس ضعف بیشتری بکنید، بیشتر دیگران را محاکمه می‌نمایید. چنانچه هر یک از نشانه‌ها و علائم بالا توصیف کننده حالاتی از شما هستند، یا اگر مایلید اعتماد به نفس احساسی عاطفی خود را افزایش دهید، می‌توانید از توصیه‌های زیر استفاده کنید. 1. بیاموزید که احساسات خود را شناسایی، ابراز و حل و فصل کنید. هرگز به خودتان نگویید نمیدانم چه احساسی دارم. در عوض بگویید بسیار خوب میدانم که دچار احساساتی شدم، چون که حالم خوب نیست و معذب شدم. همینجا می نشینم و تا وقتی از آنها سر در نیاورده ام جایی نمی روم یا کاری نمی کنم. حتی اگر لازم باشد به کسی زنگ میزنم تا به من کمک کند. ابزارها یا روشهایی را بیابید که به شما کمک کنند بیاموزید با احساساتتان تماس برقرار کرده و آنها را به شیوه مؤثر، مناسب و شایسته ابراز و سپس حل و فصل کنید. می توانید از سیستم مطرح شده در کتاب دیگر من با عنوان رازهایی درباره عشق، آنچه باید هر مرد و زنی بدانند، یا روش‌های مطرح شده در کتاب‌های مشابه یا حتی روش شخصی خودتان استفاده کنید. هر چه می‌کنید مراقب باشید نسبت به احساساتتان بی اطلاع یا ناآگاه نباشید. هر بار که به جای سرکوب کردن احساساتتان آنها را ابراز کرده و سپس حل و فصلشان کنید، اعتماد به نفس احساسی عاطفی‌تان افزایش خواهد یافت. 2. بیاموزید احساساتتان را به دیگران ابراز کنید. این در واقع مشق دیگری از همون توصیه شماره 1 است. پنهان کردن احساسات و عواطف از دیگران فقط میان شما و آنها دیوارها و مانع‌های روحی بنا کرده و احساس دوری و جدایی را میانتان تقویت می‌کند. هرگز صحبت کردن درباره مسائل و موضوعهایی را که در روابطتان پیش آمده به تعویق نیندازید. با مسائل و موضوعهای خود روبرو شوید. هرگز به آنها پشت نکرده و فرار نکنید. این کار فقط موجب تضعیف اعتماد به نفس احساسی شما خواهد شد. هر بار که موفق می شوید احساستان را حل و فصل کنید، اعتماد به نفس احساسی را در خود تقویت کردید. به دنبال خلق فرصتهایی برای برقراری ارتباط با دیگران باشید. گوشه‌گیر نباشید. گوشه‌گیری و انزوا یکی از مؤثرترین روش‌های تخریب و تضعیف اعتماد به نفس احساسی عاطفی است. چنانچه تنها در خانه نشسته باشید، هرگز نخواهید آموخت که چگونه نسبت به خودتان یا دیگران احساس خوبی داشته باشید. مرتب سراغ دوستان و عزیزان خود بروید و با آنها ارتباط برقرار کنید. خود واقعی خودتان را به آنها نشان دهید. چنانچه دوستان یا آشنایان زیادی ندارید، به گروه‌هایی بپیوندید تا با دیگران آشنا شوید. سازمان‌های داوطلبی، گروه‌های حمایتی، گروه درمانی‌ها، گروه‌های خدماتی. هرچه بیشتر در حضور دیگران خودتان باشید، اعتماد به نفس احساسی بیشتری را در خود تجربه خواهید کرد. به خاطر داشته باشید، اعتماد به نفس احساسی چیزی نیست که آن را در بیرون از خودتان تولید کنید. اعتماد به نفس احساسی را فقط در درون خودتان می‌توانید خلق کنید. هرچه بیشتر با دیگران و مردم ارتباط برقرار کنید و درونیات خود را محترم شمرده و ارج بگذارید، اعتماد به نفس احساسی زیادتری خواهید داشت و با اقتدار بیشتری با دیگران ارتباط برقرار خواهید کرد. چگونه اعتماد به نفس روحی معنوی را در خود تقویت کنید؟ بیگمان پیش از این هرگز عبارت اعتماد به نفس روحی معنوی را نشنیده اید. به عقیده من این مهمترین نوع اعتماد به نفس محسوب می شود، چرا که تعریف کننده رابطه شما و جهان هستی جایی که در آن زندگی می کنید می باشد. این نوع از اعتماد به نفس خصوصیت یا ویژگی بارز دارد. 1. اعتماد و ایمان داشتن به این که جهان هستی و کل موجودات پدیده های اسرارآمیز و اعجازگونه اند که همواره رو به تحول و تکامل دارند و جریان هستی خود به خود به سوی خوبی و کمال پیش می رود. به هر سو که بنگرید خواهید دید تمامی اشکال حیات در طبیعت به منظور تحول و تکامل طراحی شدند. نوزاد به طرزی اسرارآمیز به سوی بزرگسالی، بلوغ و پختگی، بذر و دانه به سوی گیاهی کامل شدن و خلاصه هر چیز دیگری به سوی غایتی برتر، بزرگتر و بهتر در حرکتند. در درون هر جسم فیزیکی، هرچه یک سلول یا یاخته باشد یا یک جنگل یا انسان، هوش ذاتی، غریزی و درونی وجود دارد که آن ارگانیسم زنده را به سوی کمال و ظهور و نمودی کاملتر و متعالی‌تر می‌راند و جلو می‌برد. شما نیز بخشی از این اعجاز هستید که خود به سوی کمالی اجتناب ناپذیر در حرکتید. اعتماد به نفس معنوی از این درک برخواسته که کل هستی همواره در جهت و مسیری مثبت امتداد دارد. اعتماد به نفس معنوی ایمان به این حقیقت است که زندگی شما نیز مانند کل حیات به موازات همین جهت مثبت و خیر در حرکت است، حتی اگر در برخی اوقات این هدفمندی و مثبت بودن از دید و نظر شما پنهان باشد. اعتماد و ایمان داشتن به نظم برتر نظام هستی و ایمان به این که معنی و مفهومی در آن نهفته است. چنانچه برداشت و احساس شما این باشد که در دنیای آشفته و مجنون و مخشوش زندگی می کنید که هیچ گونه قانونمندی و نظمی ندارد، اعتماد به نفس معنوی چندانی نخواهید داشت. از دید چنین انسانی همه چیز کورکورانه و تصادفی به وقوع می پیوندد. از این رو او هرگز نمی تواند احساس امنیت داشته باشد. اعتماد به نفس معنوی زمانی به دست می آید که شما مکانیزم منظم چرخه های طبیعت و خلقت را مشاهده کرده و به این حقیقت پی ببرید که هوشی برتر از واقعیت وجودی ما را طراحی و سازماندهی کرده که تصور آن در هیچ مخیله ای نیز نمی گنجد. حضور این هوش غالب و برتر در جزئیات و ظرایف ساخت و خلقت پر یک پرنده گرفته تا چرخش ستارگان و اجرام آسمانی و کهکشانها به دور یکدیگر کاملا نمود داشته و به چشم می‌خورد. هرگاه حقایق جهان هستی را که توضیح دهنده تجربیات و ادراک و دریافت‌های درونی شما می‌باشند درک می‌کنید، اعتماد به نفس روحی و معنویتان نیز به موازات آن افزایش می‌یابد. در این هنگام است که در میابید حتی بزرگترین سختی و مصائب شما نیز مانند دیگر چیزهای این طبیعت و خلقت هدف و مقصودی برتر را تعقیب می کنند، وگرنه در غیر این صورت هرگز اتفاق نمی افتادند. 3. اعتماد و ایمان داشتن به این که شما نیز انسانی هستید که مظهر، نمود و مخلوقی از خداوند، روح و هوش برتر یا هر چیز دیگری که آن را مسئول و مبدع آفرینش و خلقت جهان هستی می دانید هستید. چنانچه ژرف به آن فکر کنید، صرف حضور و وجود شما نیز یک اعجاز محسوب می شود. شما خود را به فرم کنونیتان می شناسید و می دانید که هستید و وجود دارید. خودآگاهی شما جایی در درون جسم فیزیکیتان جای داده شده است. شما می آموزید، احساس و رشد می کنید و عشق می ورزید. شما در نهایت به هر ترتیب هم که باشد اینجایید و از این مکان که آن را زمین می نامیم دیدن می کنید. شما ظهور، بروز و نمودی منحصر به فرد از هر کس یا چیزی هستید که تمامی آنچه را هست بوده و خواهد بود، خلق کرده و خواهد کرد. آیا این یک معجزه نیست؟ به عنوان جزئی از کل، شما خود نیز حاوی و واجد تمامی عظمت و شکوهی هستید که هرگاه به کوهی سر به فلک کشیده خیره شده اید در آن می‌بینید، می‌ستایید و تحسین می‌کنید. شما خود نیز دارای تمامی زیبایی‌هایی هستید که در غروب خورشید می‌یابید و حاوی بخشی از توانایی‌ها و قابلیت‌هایی هستید که شما را در ابتدا خلق کردند. اعتماد به نفس معنوی برخواسته از این حقیقت است که به یاد بیاورید چه کسی هستید. آن هم فراتر از بدن و جسم فیزیکی، شخصیت، ماسکا و صورتکایی که بر چهره میزنید. این نوع از اعتماد به نفس برخواسته و نشأت گرفته از گرامی داشت و بزرگداشت خودتان است به عنوان یکی از معجزه های این خلقت. علائم و نشانه های فقدان یا کمبود اعتماد به نفس روحی و معنوی عبارتند از: 1. سعی می کنید در زندگی همه چیز را کنترل کنید. می بایست کنترل همه چیز در دست شما باشد. چون به خداوند یا خلقت او اعتماد ندارید که بتوانند به خودی خود سمت و سوی مثبت را طی کنند و به نتیجه و غایتی خیر و درست برسند. این بی‌اعتمادی و بددینی شما را از اینکه دست به عمل بزنید و اقدامی نمایید باز داشته و درست در هنگامی که میبایست روابطتان را رها کنید و اعتماد نمایید از این کار سرباز میزنید. به سختی میتوانید با جریان حوادث و رویدادها همسو شوید و بگذارید شما را به هر جایی که دلشان خواست با خود ببرند. در نهایت با مقاومت ورزیدن زندگی خود را از آن چه هست نیز دراماتیکتر و دردناکتر میکنید. 2. به سختی می توانید ماجراجو باشید و ریسک کنید. هنگامی که به دنیا اعتماد ندارید و فکر نمی کنید به طرزی منظم، هدفمند و با معنی می چرخد و کار می کند، احساس امنیت نخواهید کرد. از این رو با احتیاط رفتار و کار می کنید و محتاط نیز عشق می ورزید. زندگی محدودتر، دربسته‌تر و در عین حال بی انگیزه تر و خالی از شور و حال و در نتیجه ناخوشایندتری را تجربه خواهید کرد. 3. به لحاظ روحی و عاطفی نیز احساس بیقراری و ناامنی می کنید. هیچ چیز شما را ژرف و عمیق و آنطور که باید خوشنود نمی کند. هیچ چیز خلأهای درونیتان را پر نمی کند، چرا که منتظرید زندگی شما را ارزیابی کرده و برایتان ارزش و اعتبار قائل شود. منتظرید زندگی به شما دلیلی برای زندگی کردن و زنده بودن ارائه دهد. بنابراین از نکته اصلی غافل میمانید، اینکه شما اینجایید و به خودی خود یک معجزه اید. شما دوست داشتنی هستید و همین طوری که هستید کافی و کفایت میکنید. به منظور بالا بودن سطح اعتماد به نفس روحی و معنوی خود میتوانید توصیه های زیر را به کار ببندید. 1. به دنبال نشانه هایی بگردید که نشان می دهد جهان هستی قانونمند و منظم بوده و هدفی مثبت، خیر و درست را دنبال می کند. به زندگی خود و دیگران نگاه کنید و ببینید چند بار موقعیت هایی را که مصیبت، بلا و مشکل می پنداشتید موهبت هایی از آب در آمدند که می بایست شکرشان را به جا می آوردید. زمانی را به یاد بیاورید که با ناامیدی به خودتان گفتید دیگر هیچ کس را دوست نخواهم داشت، اما عاشق و خوشبخت شدید. زمانی را به یاد بیاورید که همه درها را به سوی خود بسته دیدید، اما ناگهان از جایی که فکرش را هم نمی کردید در رحمتی به رویتان باز شد. ببینید که زندگی و زندگانی چگونه همواره رو به رشد و تکامل است. 2. وقت بیشتری را در طبیعت بگذرانید و به آنچه می‌بینید توجه کنید. طبیعت آموزگاری همیشه حاضر و بسیار نیرومند است. هنگامی که از لابلای درختانی در هم فشرده رد می‌شوید و به جزئیات و زیبایی‌های یک گل خیره می‌شوید یا به امواج سهمگین اقیانوس که به ساحل کوبیده می‌شوند چشم می‌دوزید یا در شب ستارگان آسمان را نظاره می‌کنید که همه جا را پر کرده اند، بیدرنگ به شکوه، جلال، عظمت و خوش و ذکاوت نامحدود و لایتناهی وصف می شوید که مسئول خلقت تمامی آفرینش است. هرچه عجایب و شگفتی های عالم وجود را با چشم دل ببینید و بنگرید، اعتماد به نفس روحی و معنوی را با سادگی و سهولت بیشتری تجربه خواهید کرد. 3. هر روز را به دنبال شناسایی معجزه هایی باشید که بی توجه و بی تفاوت از کنارشان رد می شوید. هر روز به دنبال شواهد و نشانه هایی باشید که نشان می دهد خالق شما را نیز بسیار دوست دارد و به شما عشق می ورزد. هر روز شواهد بسیاری را می توانید بیابید که نشان می دهند خداوند چقدر شما را دوست دارد، زیرا زنده هستید. هر روز می توانید نشانه هایی بیابید که بیان می کند دوست داشتنی هستید. خورشید هر روز با سخاوت تمام طلوع می کند تا راهتان را روشن نماید و چراغی پیش پایتان باشد و به زندگیتان گرما بخشد. زمین غذایتان را می رویاند و پرورش می دهد. درست در آن زمانی که غمگین هستید پرنده‌ای نغمه سرایی می کند تا شما را از خودتان بیرون آورد، درست و در همون لحظه که احساس می کنید به آخر خط رسیده اید و مغلوب مشکلی شده اید، راه حلی پیش پایتان گذاشته می شود. شخصی را می بینید، کتابی را می خوانید، ناگهان به پاسخی از درون خود می رسید. به دنبال نشانه ها و شواهدی باشید که حاکی از آنند کسی دوستتان دارد، مراقبتان است و راه را به شما می نمایاند. به دنبال شواهدی باشید که نشان می دهند معشوق بر شما عاشق است. می توان گفت که اعتماد به نفس روحی و معنوی در نهایت حسی از آرامش و صلح درونی است. اعتماد به نفس معنوی قلبتان را سیراب و روحتان را از خود سرشار می سازد و به شما امکان می دهد که با اطمینان خاطر در راه قدم بگذارید و بدانید که راه خود راه را به شما نشان خواهد داد. اعتماد به نفس روحی و معنوی به شما اجازه می دهد تا دریابید و اعتماد کنید که هر جا هستید همون جایی است که می بایست باشید، همون جایی که نیاز دارید باشید. سخن آخر: بدانید که تمامی آنچه بدان نیاز دارید تا بتوانید به رویاهای خود در زندگی جامعه عمل بپوشانید همکنون از آن شماست. هر گونه فقدان یا کمبود اعتماد به نفسی که در خود احساس می کنید فقط توهمی بیش نیست. شما مخلوق با شکوه و بیکم و کاست خالقی مهربان و صاحب شعور هستید. شما مقتدرتر از آنید که حتی فکرش را هم بکنید. هرچه خودتان را بیشتر دوست داشته باشید و از زندگی خود بیشتر لذت برید، خالق خود را نیز بیشتر عرج نهاده و به بزرگی و عظمت خواهید ستود. هرچه زیبایی های واقعی خود را بیشتر آشکار سازید و محبت منحصر به فرد و بی همتای خود را ابراز دارید، هستی و موجودات نیز زندگی شما را قرین شعور و شعف و شادمانی و سرور بیشتری خواهد ساخت. به همین دلیل است که اینجایید. این که تا سرحد امکان به اعجاز و نهایت وجودی بی مثال و بی همتای خودتان نزدیک شوید. پس منتظر چه هستید؟
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org